چهارشنبه 25 نوامبر شبی بی تکرار با اسطوره صدا و احساس برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس بگیرید و یا از سایت kabaretehran.com دیدن کنید.
مخور غم گذشته
بلیط در axs.com کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت kodum.com ارائه ای از احمد مسعود.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر، خسته نباشید.
آشان بفرمایید عزیز.
من یک سالم حلوش 9 ماه هم هست که عروسی کردم. دو سال نون عق بودم، شما هم نامزد. بعد الان با خانم مقداری مشکل داریم.
ایشون چند سالشونه؟
ما تقریبا 8 سال اختلاف سنی داریم. ایشون 24 سالشه اگر اشتباه نکنم.
اگر اشتباه بکنید که در برحال یکی از دلایل اختلاف همینه، همین الان هم حسابتون رسیده است، بنابراین مواظب حرف زدنتون باشید. حالا که من قطع کردم، شما فرزند چندم، چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
ما 4 نفر هستیم، 2 تا پسر 2 تا دختر. من فرزند دوم، یه خواهر دارم بزرگتر خودم، با یه خواهر برادرم کوچیک‌تر از خودم.
ایشون چی؟
خواهر بزرگترم یک سال با من اختلاف سنی داره، 13 ماه 14 ماه. ایشون هم 4 تا دخترن فقط و ایشون بچه ایست، دختر سوم هستند و دو تا خواهر بزرگترشون ازدواج کردن، خواهر کوچکترشون که هنوز ازدواج نکرده.
هر دوی شما چی خوندید، چه میکنی؟
من مهندس عمرانم، عمران خوندم، ایشون هم ادبیات خونده. الان من قبلا توی شهرستان بودیم، سر کار بودم، بعد یه مشکلاتی واسه پدرم پیش اومد، مجبور شدیم مهاجرت، اومدیم تهران. بعد من تو یعنی تو شهر خودم توی شهرداری کار میکردم، اونم تهرانی مدت زیادی بیکار بودم، اون موقع تازه عقد کرده بودم. بعد اینجا تونستم یه کار پیدا کنم، توی شرکت مهندسی رفتم سر کار. الان چند وقتی از اونجا یعنی تقریبا همون 9 ماه زمانی که می‌خواستم عروسی کنیم کارم واقعا پیدا شد و رفتم اونجا سر کار. الان مشغول به کار هستم.
وضعیت خانوادگی شما از نظر اقتصادی الان چطوره؟
خوب نیست. من پدرم بعضش خوب بود، ولی خب برشکسته شد و یه سری بدهی آورد بالا که دامان ما رو هم گرفت، چون اون منطقه ما قبیله‌ایه. مثلا اگه پدر بدهی چیزی بیاره، مشکلی پیدا کنم، مثلا اعضای خانواده هم درگیرن به نوعی. مهرحال من مجبور شدم کارمو ترک کنم، با اینکه اصلا توی مسائل پدرم دخالت نمی‌کردم و دوستم نداشتم دخالت کنم. خب دامن مارم گرفت. الان خانوادم وضعیت مالی زیاد خوب نیست، معمولیه دیگه، خیلی متوسط.
وضعیت مالی خانواده همسرتون چه؟
اونا بهتر، محافظ کاری داره، کارمند بوده، 30 سال مغازه دارم بوده، وضعش خوبه، بد نیست. بعضشون هم متوسطه، ولی خب الان اونایی که از ما سرترن دیگه کم بهتر.
چقدر مطمئن بودید وقتی که عقد و عروسی کردید که واقعا به هم میخوری، تو به درد هم میخوری؟
اولش که من ایشون باش آشنا شدم خیلی مطمئن بودم، ولی وقتی که عقد کردیم یه سری مشکلات پیش اومد که اصلا من احساس کنم اصلا من نمیتونم ایشونو بفهمم. خاطر همین یه نوبت گرفتم پیش یه مشاور، دستشو گرفتم یه روز بردمش اونجا، با هم صحبت کردیم. اون مشاورم به ما گفت که شما حالا یه تستی از ما گرفت و گفتی به شما، من یکم فارغ بالم، ایشونم گفت که مختلفه، گفت زیاد به هم دیگه نمیخورید. و به ما هم که عقد کردیم گفتیم حالا چیکار کنید، میتونید اگه به خودتون تغییرات بدید که یه چیز نشودی هم هست، میتونید با هم دیگه زندگی هم بکنید، ولی باید مراقب هم دیگه هم باشید. در حال دیگه هم خیلی ترقی کرد، خیلی بهتر شد از نظر من. تا اینجا اومدیم، ولی الان خیلی اذیت میکنم، ایشون هم خودش هم من هم دوستان که مشکلاتمون هم حل بشه، ولی نمیدونیم چیکار باید کنیم. حالا مشاورم میریم.
بله. چند جلسه رفتید مشاور تا به حال عزیز؟
شاید 10 جلسه.
اوکی. الان ایشون هم اونجا هستن یا نیستن؟
نه متاسفانه، ما خیلی تماس گرفتیم با شما تو وقت با هم دیگه، ولی ایشون هم خود پدرش ایناست، من خسته شدم اونجا زدم بیرون. یعنی تو اتفاقی تو خیابون داشتم وقت دوباره شما رو میگرفتن که شما جواب دادید.
حالا شما تو خیابونید، یعنی یکم اینچون صدایی کن.
نه الان اومدم، توی خونه که از برسگان من داخل اتاق، ولی من بیومدم بیرون از اون محل، یعنی خود پدرم پدر خانم اینا رفته بودیم از اونجا. من خسته شدم توی اونجا میگم با هیچ کس حرف نمیزنم، کسی با من حرف نمیزنه، من با کسی حرف نمیزنم، وقتی میخوام تلاش کنم با کسی ارتباط برقرار کنم فایده ای نداره
انگار. نه حالا سب کنین همینجا بیستیم، حالا اگر یه جایی بتونید بیستید صداتون یه ذره شفاف باشه ممنون میشم. حالا سوالی که ازتون دارم، چرا فکر میکنید نمیتونید با هم حرف بزنید؟ اینه که با هم احساس خوبی ندارید، حرفی برای گفتن ندارید؟
نه هم با کی؟ با خانم هم؟
نه با خانواده. آخر رفتید اونجا و سرتون سرفتی کسی با شما حرف نمیزنه؟
آها آره، اونجا به خاطر اینکه نمیدونم احساس خوبی چرا دارم، نه بعضی وقتا هم ندارم، یعنی یه طوریه همش آدم باید مراقب حضنش باشه، همش میخواد چیزی رو به تو حالی کنه. من احساس خوبی ندارم، وقتی هم تلاش میکنم ارتباط برقرار کنم مثلا همش جوابا یا آره نه، مثلا نه اهل اینه که مثلا گفتگو کنه یا مثلا راجع به موضوعی بحث کنه. منم نمیخوام حالا زیاد مثلا تنش ایجاد بشه، چون این دفعه بحث ما میخوایم بحث مثلا نلا شوخی خنده بکنیم، ولی میترسیم تنش ایجاد بشه هم نمیزنیم.
حالا دو تا دامادای دیگه هم که اونجا هستن همین جوریه؟ هم؟
من که دیدشون نه، ولی خب اون که یعنی باهاتون خیلی خوبه با هم دیگه خوبن، ولی خیلی وقتا هم با هم در حال جنگ هم، خیلی وقتا هم خوبن، یعنی یا خیلی خوبن یا خیلی دوستن.
ببخشید شما صداتون یه ذره خراب شد، جایی که قبلا بودید بهتر بود عزیز چونی.
آره من نه، من الان پیش شدم الان صدام خوبه؟
آره لطفاً همون نزدیک گوشی باشید برای اینکه صداتون فاصله که میگیرید. حالا آخه ببینید از الان شما یه چیزایی دارید به من میگید که غیر عادیه، یعنی فرض کنید منزل خانواده همسرتون که میرید دامادای دیگه هم هستن، احساس من این است که شما چرا با اونا اینقدر فاصله دارید یا غریبه اید، یا اینکه فقط جواب بله یا نه میدن، یعنی گفتگو رو ادامه نمیدن؟ آیا اینه؟
اینا یه خورد از دست من دلخور بودن، اینا یه خورد از دست من دلخور بودن به خاطر این موضوع که ما عقدمون طولانی شد. اینا روزی که ما رفتیم ازدواج، رفتیم خواستگاری این دختر، من به پدر خانمم گفتم که من خانوادم خانواده سرشناسی بودن داخل شهر، یعنی هستن داخل شهری که بودیم، بعد همه ما رو میشناختن، خانواده پولداری بودیم خیلی معتبر. من به پدر خانمم گفتم شما نگاه به خانواده من الان میخوای بکنی اشکال نداره، ولی من شغلم اینه، حقوق ماهانم اینقدر، مثلا 1,000,000 تومانه، من راننده وانت هم بودم، من مستقل روی پای خودم هم، کاری به پدرم ندارم. همه حرفا رو به ایشون زدم، بعد ایشون این حرفا رو مثل که جدی نگرفت. و روی حساب پدر من به من دخت. وقتی که پدر منم بعض مالیش خراب شد، هیچ حرکتی نتونست بکنه، 3 سال و نیم عقد طول کشید که اینا خیلی اذیت شدن از این بابت. یه بخشی از این مشکلات از اون موقع است به نظر من.
خب خود این دختر خانم درآمدی دارن یا ندارن؟ یعنی همسر؟
نه نه، ایشون نه، خیلی علاقه داره کار بکنه، ولی خب کارم نیست برای رشته ایشون، زیاد رشته ادبیات زیاد کار نیست و کاری هم نداره ایشون.
خب آخه پدر ایشون، شما اگر 3 سال و نیم نمیدونم 4 سال قبل گفتید این حقوق من است و اینها، ایشون روی بله. حساب پدر شما دختر به شما دادن، خود دختر
بله.
خانم
بله.
رابطه شما دوتا با هم چطور بود در دوران آشنایی یا قبل از عقد یا دوران عقد؟
در دو خوب بود. خب ایشون خیلی تحت فشار بود، اصلا یه مریضی بدی هم گرفت تو اون دوران، بخاطر این خانواده‌اش از طریق ایشون به من فشار می آوردن، خیلی ایشون هم اذیت شد و گرفتار بود ایشون، یعنی نمیدونست باید چه کار کنه و اکثر همه دوستنش از یه طرف نمیخواست من ناراحت شم، از یه طرف هم نمیخواست پدرش اینا ناراحت شم و خودش این مینداخت وسط و این زیر فشارهای دو طرف گیر میکرد که من همیشه بهشون گفتم این کارو نکن، بذار من با پدرت در رو باشم، بذار ما با هم دیگه صحبت کنیم، شما اصلا اگه مثلا میخواد حال منو بپرسه بذار به من تلفن بزنه، حال تو نگو پدرم اینطوری گفت، یا مثلا نه یا وسط بین ما قرار نگیر، خودتو قرار نده. و پدر ایشون هم یه حالتی داشت که همش از ایشون استفاده میکرد، من احساس کنم حتی مثلا خیلی مسئله به من نمیگو از طریق ایشون، مثلا یه طوری واسطه بود، من هم هرچی سعی کردم که این حالت از بین بره نتونستم کاری بکنم، که ایشون هم خیلی هم مریض شد و خلاصه
مقصودتون از مریضی چیه؟
بله
مقصودتون از مریضی چیه که ایشون سخت مریض شد؟
ایشون
ببخشید صداتون قطع و وصل میشه عزیز، این تلفن.
آره متاسفانه بله، اینا مریض شد، یعنی اینکه پای سخت شد، خارش گره، صورتش ورم کرد، باد کرد، تمام دستاش باد کرد، پاش باد کرد، روی سطح پاش ورم کرد، خارش شدید میگرد و میخواد اونطوری که زخم میشد و شراخت برد.
خب اون که استراب و استرس سنگین و شدید بوده عزیز.
بله بله.
خب حالا اگر ایشون این حرفای من و شما رو شنیده بودن، من میگفتم نظر شما چیه راجع به خودشون و شما و ازدواج و پدرشون چیه، من میگفتم
نمیدونم واقعا، یعنی نظر شاجب من و پدرشون
ما چطور نمیدونید، شما مطمئنم ده ها بار ایشون حسش و احساسش و
عقیش نظر شاجب و پدرش من نمیدونم.
ببخشید صداتون باز خراب شد عزیز، شما جایی که قبلا آقا یه جایی که بودید قبلا خوب بود، من مشکلی با صداتون نداشتم. نه الان جای خوبی نیستید عزیز،
نیستم نمیدونم، من برمیگرم شد جاییم که بودم. حالا جناب آقای دکتر الان بهتر نشد؟
الان بهتر شد، لطفا همینجا بمونید جان.
آچاش حالا ما باید با هم دیگه چه کار کنیم؟ مگه ایشون میخواست بپرسید، مثلا شما این نظر ایشون میپرسید، ایشون میگفت که این خودش خود میتم منتقد خانواده هست، بله میتم تقصیرها رو میدونم، تقصیر خانواده هست، مثلا خانواده اشتباه کردن و در یه سری مسائل مثلا روی ما حساب نکردن.
آخه عزیز من فقط شما از من میپرسید با چی کار کنیم، اصلا نمیدونم واقعا شما کجا هستید، بعدم نظر ایشون رو نمیدونم، چون خانومتون شما با
نظر ایشون ای خانواده ایشون یه خانواده ای که چشم هم چشمی داخل زیاده، حرفی که ایشون خود همیشه میزنه اینه، یعنی میگه پدر مثلا خانواده ما چشم هم چشمی زیاده، ای که روابط باعث میشه مگه اونجا کم سرد باشه، ما اینه که مثلا چون از نظر من ایشون اصلا به خانواده زیاد وضع متوسط نه که خوب نیست، حالا یکم بهترم شده متوسطن، بعد این منم میکنن و منم مشکل ندارم با قضیه، ولی اینطوری آزارم میده، ایشون هم اینا رو قبول داره دیگه، ایشون حرفای منو تایید میکنه به نوعی.
حالا شما اگر اونجا رابطتون رو کم کنید یا نرید چه میشه؟
نرم اونجا، خب خانوما مشکل نداره، میگه اگه دوست نداری نمیریم عزیزم، هر طوری که تو دوست داری.
خب بر نرید، برای چی میرید جایی که احساس خوبی نمیکنید، بعد شما فرض کنید وسط اینکه بقیه اونجا هستن اونجا رو مثلا ترک میکنید. چرا میرید که بعدن این گونه
به هر حال دوست دارم هم رضایت خانممو جلب کنم چون که میری وقتی میریم اونجا خوشحال میشه، هم دوست دارم ایشون یه نوعی چون که به هر حال چقدر میشه مگه توی خونه بود یا فقط من به پیش خانواده خودم ببرمش، خب ایشون هم از طرف خانواده من بالاخره مادر شوهرش حرفی میزنه ناراحت میشه، به هر حال من میگم حالا اشکال نداره دیگه، بعضی مسائل هم هست دیگه، اینطوری نگاه قضیه میکنم در حقیقت که میریم زیاد هم نمیریم، راهمون فاصلمون خیلی دوره، اینا خونهشون شرق تهران ما غرب تهرانیم، کم میریم. مشکل اصلی من با خانمم اینه که مشکل اصلی ما اینه که حرف همدیگه نمیفهمیم، یعنی سر مسائل بیخود ما همدیگه جنگیم، بعدش هم میشینیم میگیم چرا اینطوری میشه، هم ایشون هم خود من نمیتونیم جوابی براش پیدا کنیم که چرا همدیگه رو درک نمی کنیم، همدیگه نمی فهمیم، یعنی اون هم یه حرف رو قبول داریم و خیلی هم راجبش صحبت می کنیم ولی به نتیجه باز نمی رسیم.
حالا شما یه فکری بکنین، منم یه چند تا سوال دارم، بذارید ما پیام ها رو بشنویم صحبتونو با هم ادامه بدیم، روی خط باشی لطفا.
باشه
شنگان اجمن با ما باش.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میسینگی و اولده
اواکی مگو پنزه که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس های کاش من سندگون نبودم واسه جست اولدم غذا میابود.
خب میاله حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه
دیگه، خالی نبند دیگه،
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70. mesriani.com.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده، باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
پرورش. یک بار دیگر شاهد هنرنمایی محبوب ترین چهره تئاتر خواهد بود، کوتن مرد هزار چهره، و این بار یک سارت تازه با سویچ. تجربه نو با خوتن همراه با بازیگران تئاتر و تلویزیون ایران، افشین کتانچی، آرین لیسباف، سه بازیگر، سی نقش و یک حادثه شیرین. سویچ شنبه 22 نوامبر، ویلشیر ایگل تیتر، لس آنجلس. تفاوت را با سویچ به نمایش می گذارد. تلفن رزرو و اطلاعات 310-780-7977 310-780-7977 www.switchshow.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
چیزی به نظرتون رسید بخواید به من بگید، چون من دو سه سوال ازتون دارم.
بله.
مطلبی دارید؟
الو.
گفتم شما مطلبی دارید بخواید به گفتگون اضافه کنید، یا من دو سه سوال دارم از شما بپرسم.
نه خواهشم بکنم، من فهم خواهشم خانم استرسیه، یعنی بیماری روانتنی داره، یعنی خارش شدید پوستی داره، پا شدیدن میخواهم میتونی که پای زخم میشه، یعنی زخم هم شکاف باز میکنیم، ولی این دست بر نمیداره. خارش رفتون دکتر چند جا بعد پیگیری کردیم، گفتن که بیماری روانتنیه، استرس شدید، یکی این موضوع خواستم بگم خدمتون. یکی دیگه نه حالا شما بفرمیدیم.
نه اون که مشخص بود، برای که اونا بیماری های پوستیه سایکوسوماتیک روانتنی هستن، نه اونو متوجه هستم، به همجد بود گفتم استراب و استرس مشکل اصلی ایشونه. حالا به من بفرمایید رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط، همکنون؟
خوب، عالی.
اوکی، مورد بعد به من بفرمایید که اگر خانواده با این موضوع روبرو بشن، خانواده نه همسرتون، که شما فکر جدایی یا طلاق دارید، فکر با این واکنششون چه خواهد بود؟
خانواده همسرم نمیدونم. به هر حال نه، از این تیپ خانواده هایی هستن که میگن دختر سفید میره سفید میاد.
خب اینو متوجهم، به همین جهت هست که اگر چنینه اونا هستن که باید کوتاه بیان، کار اختلاف زناشویی رو اینقدر بالا نبرند و دامن نزنند که مشکل پیدا نشه. بنابراین پس بنابراین وقتی که
حالا اونا دخالتی توی زندگی ما ندارن آقای دکتر، در حال حاضر من فکر نمی کنم دخالتی
خب شما دارن. شکایتتون از خانواده ایشون و رفت آمدتون بود؟
نه، این مال گذشته بود، تموم شد. الان که دیگه مامانیم توی خون 9 ماهه که عروسی کردیم، وقتی که عروسی کردیم این مال دوران عقد بود.
خب نه، شما منو صبر کنید، شما راجب درد پارسال به من نگید. الان ظرف یکی دو ماه اخیر موضوع مسئله شما با کیه و چرا از زندگی زناشویتون ناراحت هست؟
حرف همدیگه رو نمیفهمیم آید.
یعنی چی مثلا؟
ما همدیگه مشکل داریم، سر مسائل خود بعد میشیم با همدیگه هم صحبت میکنیم، میگیم چرا اینطوری میشه، چرا با همدیگه میجنگیم، چرا با همدیگه دعوا میکنیم. خود ایشون میاد میگه من خسته شدم، قهر زدم، من خود دوست ندارم بهت خور بزنم، ولی بازم یه اتفاق میفته. خودش همیشه میگه من دوست ندارم بهت خور بزنم، دوست دارم با هم دیگه خوب باشیم. باز مثلا یه اتفاقی پیش میاد سریع خور میزنه، ولی مثلا خیلی گله میکنه.
خب ببینید عزیز، آدم میتونه بگه من میخوام ورزش کنم یا کتاب بخونم، ولی نه ورزش کنه نه کتاب بخونه. به صرف دانستن و یا اینکه چیو دوست دارم که آدم به اون چیزا نمیرسه، باید انجامش بده. حالا سوال من از شما اینه، ببینید تیپ ایشون با توجه به حالت روانتنی که شما اشاره کردید و جایگاهشون به عنوان فرزند سوم خانواده و چهار تا دختری که با هم بودند و فشار روشون هست، اونا رو میشه فهمید. بنابراین میتونن آدمی باشن که بلافاصله به مجردی که حس و احساس بدی میکنن غر بزنن، شکایت کنن، گله کنن. حالا به من بگید شما چرا اینقدر وقتی که ایشون از این حرفا میزنن بهش اهمیت میدید و موضوع رو جدی میگیرید؟ خب یه قوری میزنه، یه نقی میزنه، هوای گرمه، تو چرا دیر اومدی، چرا کتتو اونجا گذاشتی، میفهمم خیلی هم بده، چرا کار بالا میگیره؟
کار کار حالا خیلی کم بالا میگیره، یعنی خیلی کم پیش بیاد که خیلی آخه منم یه طاقتی دارم آقای دکتر، من درک میکنم شما چی میگید، حق با شماست، من نباید، من بعدش هم خودم پشیمون میشم و نمیکنم، یعنی هر بار بهترم شدم، ولی بعضی وقت بهش میگم بشین بابا بس، من طاقت دارم، نکن دیگه، نگو دیگه، بس. مثلا من دیشب دایم زنگ زده به ما 8 دقیقه با هم دیالوگ کردیم، ایشون یک ساعت و نیم بعدش قرض داد، حالا یک ساعت و نیم 3 دقیقه حداقل بعدش قرض داد.
چی؟
چه دقیقه بعد یادش شب زنگ زده تو از صبح با ایشون بودی، همه زندگی ما تو داری میری با ایشون، من میخوام تو باشم، تو اصلا نیستی، یا داری با ایشون صحبت میکنی یا با پیش ایشون صبح میری بیرون، زورم همینطور، بعد زورم همینطور، اصلا اینطورم نیست.
شما اگر
این گیرای بی خود، به نظر من گیرای نمیدونم این مشکلش با چیه، که عدم امنیت احساس آرامش نمیکنه، امنیت نمیکنه.
خب عزیز، نه اون که مشخصه احساس امنیت و آرامش نمیکنه، اون احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی داره، ولی اگر یه زنی شکایتش این است که تو در دوران روز با داییت هستی، هم از این که با هم کار دارید و ندارید چه فرقی میکنه که شما با داییتون هستید یا با فرض کنید
من نمیدونم خواهد. من هم همین روشیدم، من هم همین روشیدم، من هم همین روشیدم، من با این مثلا کلاج دنبالیتم خوشم میده چه کن کار دارم.
شما صداتون باز خراب شده، جاتون رو یه ذره تغییر داد.
باشه، من هم همین حرف شما رو
خب نه آخه نه نه سب کنید، ایشون پس چرا یک انتظار داره، چرا یه همچی کاری به این سادگی که قرار نیست بازی در بیاره بهانه بگیره، ایشون چرا حرفش این است که با توجه به شرایطی که ایشون درش بزرگ شده، میگه تو تمام مدت باید یه جوری به من توجه کنی و مواظب و مراقب من باشی. خب این که درست نیست، چون ایشون که بچه نیست که دیگه این توجه رو
من یه چیز دیگه هم بگم، من یه چیز دیگه هم بگم خدمتتون، من مثلا میرم خونه مادرم اینا نزدیک محل دارمه، بعد ایشون وقتی متوجه میشه اصلا یه طوری برخورد میکنه، ممکنه قرن نزن ولی انگار ناراحتی من توی صورتش میبینم، بعدش میگم ناراحت شدی، حالا خیلی وقتا هم میگه آره، بعدش میگم چرا ناراحت شدی، تو مادرت دوست دارن ما طلاق بگیم، خواهرت اومده به من گفته که حواستو به محسن بده، محسن خیلی خوشگله، میره بیرون ممکنه که مثلا با تو نمونه اگه حواستو ندید، بعد من در صورتی که چیزی که مادر و خواهر و کل خانواده و طایفه خوشتر خانومم میگن همه شون به غیر از تعریف و یعنی فقط تعریف میکنن از این بابر، من بشم بوله من هر وقت میرم مادر بزرگم و خیلی هاشون خودش میدونه اصلا عمم مادر بزرگم ها، من الان یه چیز دیگه هم میگم خدمت های دکتر ببخشید، مثلا من عمم یه روز رفت بودم خونه مادرم اینا، عمم اینا هم اونجا بودن، عمم اومد گفت خانمت خیلی گله خیلی ماهم، ما هم این نگاهی کردیم به خانم با یه لبخند گفتیم نه بابا همچین هم گل نیست، تو بودی حرف زدی وای بعدن چیکار کرد، چرا بغیر یه یک روز گریه که تو عمد از من تعریف تو گفتی نه اینم چیه اصلا، من یه شوخی کوچیک کنم داخل خونه خودم با ایشون چنان اصلا این چیز عجیب برداشت عجیب غریبی میکنه از این حرف من.
نه البته این که ایشون حساسه و پوست روانی نداره و یه وجود شیشه ای داره درسته، شما واخه یه مقداری حالت مردونه به قول معروف سرکاری بعض اوقات داری، یعنی متوجه ظرافت اون نیست، یه دوتا سنگ رو میندازی حالا از سر شوخیه، نمیگم از سر عمده، ولی متاسفانه چون وجود ایشون شیشه ای میخوره بهش خورد میشه میریزه، اونجاست که گرفتار میشه. البته ایشون احتیاج به کمک جدی داره، برای که اولا معلومه توی خانواده در ایران وقتی 4 تا دختر هستن، وقتی خانواده تو این چشم هم چشمی هستن، وقتی ایشون بچه یکی مونده با آخره که دیگه جایگاهی پیدا نمی کنه، وقتی که به هر حال الان اینقدر حساس و شکننده است و کار به اونجا میرسه که فشار استراب و استرسش و احتمالاً غم و خشمش همه دست به دست هم میده و اون واکنش های بدنی پوستی رو در ایشون با این شدت نشون میده، احتیاج به کمک داره عزیز، یعنی واقعا مثل آدمی مونه که همیشه گفتم دو تا پاهاش شکسته میخواد حتما هم بره فوتبال بازی کنه، خب معلومه این کار رو نمیتونه بکنه، ایشون باید جدی هر روز با هم رفتنتون یه مسئله است، ولی ایشون احتیاج به دوا و دکتر مشخص داره که این مسئله رو یه بار برای همیشه حل کنه.
خب آقای دکتر ما رفتیم با هم دیگه پیش مشاور، یعنی ایشون هم گفت که ما رفتیم پیشش، یه آقایی بود گفت حالا من اسمش یادم زبان تمام بود، اینم گفت من این کار شغلم اینه، خب میگفت مشاورم من ولی تخصص مثلا زبان بعد ما رفتیم یه جلسه هم دو جلسه با هم دیگه رفتیم پیش این آقا، بعد این آقا گفت که این خانم باید تنها بیاد پیش من، یه سه چهار جلسه باید تنها بیاد پیش من. الان یه جلسه رفت جلسه دیگه هم نوبت گرفته داره ولی هنوز تغییری چیزی هم نشد. من گفتم رفتیم اونجا چی کار کردی چی شد؟ گفت من صحبت کردم ایشون هم یه سری چیزا نمیش که چرت و پرتی هم نزده، حالا بهم گفته جلسه بعدی هم بیاد.
نه آخه انتظار اینو نباید داشت عزیزم، اولا یه شناختی از همسرتون میخواد، یه مقدار این که اون زیر و اون لایه های پایین چه خبره که این درد و سر رو درست کنه. ای بسا بعد از حتی 20 جلسه هم شما نتیجه ای به اون صورت آشکار نمیبینید، چرسه به یکی دو جلسه این کار به هیچ وجه عزیز، یعنی حتی 20 جلسه هم ایشون برن شما یه چیز محسوسی که فکر کنید تغییر پیدا کردن رو شاید نبینید، مثلا اگر اون آدم بخواد یه کند و کاو جدی بکنه و مثل این برید که شما بخواید یه ساختمون بسازید عزیز، این که شما برید یه ساختمون رو ببینید یه مسئله است، این که بولدوزر بندازید یه روز عمر خراب کنید شاید یه مسئله است، ولی که این که بخواید بسازید که من دیروز اینجا رو خراب کردم الان اومدم میبینم اینجا خونه ساخته نشده که نداریم عزیز، نه این ماجرا جدیه. ببینید عزیز حتی من میخوام به شما این هشدار رو بدم، اگر ایشون بخواد کار اساسی رو خودش بکنه و به نتیجه برسه ای بسا 100 جلسه احتیاج داره، نه یه جلسه و دو جلسه، برای اینکه ماجرایی نیست که آدرس رو گم کرده، ایشون باید زبان یاد بگیره، رانندگی یاد بگیره، شهر رو بشناسه، بتونه پشت فرمون زندگیش بشینه اینور اونور بره، نه اینا با این سرعت انجام نمیشه عزیز.
درست. حالا آقای دکتر من یه سالم، من یعنی هم ایشون هم من دو تایمون ناراحتیم از این وضعیت، یعنی اون خانمم خیلی ناراحت، خیلی قصه میخوره، یعنی منم خود منم خیلی ناراحتم که اینطوری میبینم. پیشنهادتون چیه؟ ما چه کار باید بکنیم؟ ما سی دی های شما رو هم گوش کردیم، یه بخشیشون رو همون 50 باید و نباید، یک راه حل که در حد تلفن مکالمه ما خب نهایتاً نیم ساعت تلفنیه دیگه، یه چیزی که مثلا به نظرتون ما انجام بدیم که یکم بهتر بشه روال زندگیمون، یا ایشون یه توصیه اگه دارید به ایشون بگید، من نمیدونم چه کار باید بکنم.
نه ببینید عزیز، شما دوتا نمیتونید، حستون و احساستون و باور و اعتقادتون رو رها کنید و با هم در ارتباط باشید، یعنی درست مثل که من بگید من میخوام پشت فرمون رو ول کنم چشام ببندم رانندگی کنم، شما دوتا در شرایط بدی هستید که باید آگاه باشید، یعنی روزی که عمه شما اومد به شما گفت که خانومتون دختر خوبیه گلیه، باید بگید خیلی ممنونم عمه جان راست میگی خیلی دختر خوبیست، تازه شما اونجا نه هم عرض من همینه، نه ببینید معرفم این است که شما
ایشون
نه بس من نمونه ایست که شما به من گفتید، یعنی نه شما به عرض من توجه کنید، من به شما میگم که ما الان یه شب تاریکه توی جاده کوهستانی نامشخص، بارون هم داره با شدت میباره، یکی از چراغای اتومبیلتون هم سوخته و کنار ما هم در است، شما باید با تمام وجود مواظب رانندگیتون باشید، این که حواستون پرت بشه.
من دارم آی دکتر، من خانمم انقدر وقتی میگیم میخوایم بریم خونه مادرم اینا خیلی حساس میشه، میاد پیش من گریه که تو رو خدا اونجا رفتیم حواست من باشه، بشه بابا من همینطوری که تو خونه هستم اونجا هم هستم، میگه نه تو توی خونه خیلی عالی هستی، یعنی اگه الان بودی این حرف به شما میده، ایشون توی خونه این گلگیریش خرد میده، ایشون توی خونه خیلی خوبه خیلی دوست داشتنی، وقتی میریم خونه الان نه تنها خونه مادرم، میشه هر کسی میریم، میشه دوستش، میشه عمش، میشه خانواده من، داری طرف من میریم، ایشون اصلا من دیگه منو میبینه نه منو میشناسه انگار، نه من اصلا به من بی‌محلی میکنه،
نه هیچ کدوم از اینا. نه ببینید عزیز، اولا شما ممکنه نوع دیگه رفتار میکنید که برخی از اوقات نصب کنید،
درسته
نه ممکنه خیلی خوب نباشه، اما ایشون هم بیش از حد حساسه، یعنی ایشون فکر میکنه که اگر مثلا شما حرفی زدید یا جوابی رو به درست ندید این تبدیل میشه به یه چاقو میره تو قلب ایشون، نه حالا یه کسی حرفی زده، نه آدم ها اینقدر مهمه نه حرفاشون اینقدر مهمه، نه ببینید عزیز بذار جوابتون رو مشخص دم، همسر شما یه جور در مرز کاملا بیماریه، یعنی اصلا ماجرا گرفتاری نیست، ایشون بیماره، ایشون یه حساسیتی دارن بیش از حد، استرابی دارن، احساس خجالتی دارن به خاطر اون احساس استراب و استرسشون، افسردگی دارن، خشم دارن، ایشون یه بمب ساعتی داره حرکت میکنه و بنابراین نگرانی که مواد شاسیشو بزنن منفجر بشه. شما هم یه آدمی هستید یه مقدار به هر حال نوع زندگیتون و نوع کارتون یه مقدار زمخت و سنگین حرکت میکنید. تو محیطای اجتماعی هم قواعد بازی عوض میشه، ایشون اصلا نمیدونه چی کار باید بکنه. به همین جهت است که بعد وقتی که حرفی زده نمیشه، وقتی جایی نیستید همه چی آرومه، ولی به مجرد که وارد صحنه شدید مسئله پیدا میشه. نه احتیاج به کمک جدی دارید. ببینید ایشون با حالی که داره نه به درد خودش میخوره، نه به درد شما، نه به درد هیچ کس، باید بره خودشو درست کنه. شما هم قراره، چرا به شما گفتم، شما هم چون توانتون هر دو دارید، عقلتون رو دائما در صحنه داشته باشید و عاقلانه واقع بینانه با موضوع برخورد کنید. و الا اگر بخواید بذارید رو دستگاه اتوماتیک وجودتون، دستگاه اتوماتیک وجودتون هر روز 20 تا درد سر درست میکنه. یعنی شما هر حرفی میزنید باید حساب شده باشه، ایشون هر کاری میکنه همینطور، و ضمناً هم باید بدونن که شما
خورده زندگی اینطوری سخت نیست آقای دکتر، فقط حساب شده مثلا توی خانواده که یعنی راحت تر اینجاست که
نه صبر کنین صبر کنین، این حرفتون درسته. وقتی که یک شما خونه همسر خانواده همسرتون که میرید اونجا دوستانه باشه، هم خوب باشن، نه دوستانه است نه خوبه نه آگاه. وقتی میرید خوراق خانواده خودتون، اونا قراره یه نوعی رفتار کنن و شما در ارتباط با اونا به گونه‌ای که همسرتون احساس ناراحتی نکنه. حرفاتون درسته وقتی همه چیز آدما سالم باشن، خوب باشن، مهربون باشن، بخوانم خوب عمل کنه.
آقای دکتر حالا این حرفو زدید، من یه چیزی گفتم، ما اصلا مدت دعوام چون ما میرفتیم خونه پدرم، اینا مثلا مادرم بغل میکردم میبوسید، دیگه مثلا ماچ میکردم، بعد وقتی میونیم بیرون میام گریه میکنم، چته من هیچ وقت خانواده ای نداشتم مثل تو. گفتم شما منم خانواده ای نداشتم.
نه ببینید همینجاست که دارم میگم آخه حالتون خوب نیست قربونتون، ایشون یه دفعه تبدیل میشن به یه دختر 2 ساله که مامانشو میخواد. خب من چیکار میشه کرد؟ نه گرفتاری اونجاست. حالا بذارید حرفای منو ایشون بشنون، اگه دلتون خواست دوتایی بیاد روی خط، ولی با یه تلفن حسابی، نه این تلفن ناحسابی. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
مازم خود دست شما، مرسی از لطفتون های دکتر، خیلی اینجا طرف داره دلوقت. خیلی
متشکرم، ممنون از محبت،
موفق و معلیت باشید، خدا
نگهدار. خدا شنگ و رجمند با ما باشید.
آقا سلام.
سلام. نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو، میگه خوش اومدی.
پس رو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ صاف برو سراغ یدیدی، روز ای شکدارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آنردی رفتن.
یک تخصص یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی PPO و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارباین. ایرواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه. به به آخ جون،
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از اتومبیل‌های جدید 2016 مرسدس بنز در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و اتومبیل دلخواه خود را با قیمت بسیار مناسب انتخاب کرده و به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خوشگم بفرمایید.
من یه دختر دارم آقای دکتر، 2.5 سال خیلی کتک میزنه، زود عصبی میشه، سریع کتک میزنه. اگه مثلا یه چیزی را بخواد بهش بگیم صبر کن تا مثلا لیوانو بذارن تو آشپزخونه و بیان بهت بدن، غر میزنه و میاد میخواد کتک بزنه. و قبلا آقای دکتر زیاد گاز میگرفت، حالا هی نشون میگیره و چنگ میزنه و اینطوری. حتی مثلا تاق میخواد بیاد بغلش میکنیم، یا مثلا میاد بغلمون، دوست داشتنش هم با نشون و اینا مثلا نشون میده، تا میاد بغلمون هی نشون میگیره. با بزرگ پرام بیشتر اینطوریه، با بچه ها اینطوری نیست. البته بچه کوچیک تو فامیل نداریم که هم بازیش باشن، ولی تو پارک مثلا میبرمش ساعت دو ساعت تو پارکین، با بچه ها اینطور نیست بچه ها رو بخواد اذیت کنه. مثلا اینطور هم هست که میخواد سوار سرسره بشه، بچه یک بچه بیاد جلوش عقب میره که مثلا اون بره مثلا سر بخوره بره پایین، یا مثلا یه جایی هم بخواد بشینه که یه بچه‌ای باشه غرغر میکنه و میاد پیش من که مثلا مامان بهش بگو پاشه و اینطوری. اینجور نیست که به بچه هم زور بگه، با بزرگترا اینطور. یعنی نمیدونم حالا دلیلش چیه، باید چی کار کنی. یا مثلا با اسباب بازی هست که میخواد بازی کنه، با اسباب بازی مکعبا را روی هم میخواد بچینه تا خراب میشه، زود عصبانی میشه و مکعبا را پرت میکنه. و یا بازی ها نخو مهرش هم همینطور، تا نمیتونه سریع عصبانی میشه و پرت میکنه و گریه میکنه و غرغر و اینا.
شما من بفرمایید حاملگیتون سخت بود یا راحت بودی دوران حاملگی؟
نه دوران حاملگی راحت بود.
تولد فرزند؟
ولی موقعی که به دنیا اومد بچه، یه کریستالایت تو مجاری ادرارش بود، تا یه 10 روز خیلی خود بچه گریه میکرد و اذیت میکرد برای ادرار کردنش. بعدش هم دیگه از این بچه بود که خیلی گریه میکرد، استفراغ میکرد، خواب درست حسابی نداشت، خیلی گریه ای بود.
خب ببینید، حالا اول برگردیم. پس بنابراین حاملگی شما میگید مسئله نداشتید، ولی تولدش یا بعد از تولدش بود و ماجرای مشکلات جهاز هاضمه و اینا هم بعدن داشت. به من بگید خود شما چند سالتون، همسرتون چند سالشه؟
من 28 سالمه، شوهرم 32.
خب به من بفرمایید تو خانواده پدری و مادری چقدر افسردگی و وسواس داشتید؟
تو فامیل شوهرم هستن خیلی که افسردگی دارن، خود مادر شوهرم مثلا افسردگی دارن، دکتر اعصاب میرن، مادر بزرگ شوهرم هستن اینطوری.
اوکی، به من بفرمایید چه کسی غیر از شما تو خونه در یک سال اولی که فرزندتون دوران نوزادیشو میگذرون بوده غیر از شما و همسرتون؟
با مامانم.
مادر شما با شما زندگی میکردن؟ چرا؟
نه با من زندگی نمیکنم، ولی خب بیشتر چون خیلی گریه بودن، گریه میکردن و اینا، کمک حالم بودن، زیاد با مامانم هم بودن.
خب بعد از یک سالگی تا حدود سه سالگی چی؟ الان دو سال و نیم میشه دیگه، درسته؟
بله.
از یک
بله.
سالگی تا دو سال و نیم دیگه چه کسی تو اون خونه هست؟
بیشتر همون خودم و مثلا مامان و بابا، کسی نیست. ولی مثلا اینکه بیشتر روزا چون گریه میکنه و اذیت میکنم، مثلا اکثر روزا مثلا میام خونه مامانم و اینا، چند ساعت پیش مامانم و خواهرم دارم با خالش و اینام هست.
بله. ببینید عزیز، به فرزند شما یه زمینه ارثی داشته، از یه طرف، از جانب دیگه به دلیل دردهایی که در یک سال یا 14 ماه اول داشته، تمام سیستم عصبی و مغزش به هم ریخته و او به این نتیجه رسیده که مرکز و محور زندگیش اونقدر لذت و شادی نیست، بلکه درد و رنجه و این گرایش در انسان هست و بنابراین ارتباطش رو با دیگران به دو صورت انجام میده، یا یک کمی محبت آمیز یا یک کمی خشمگین و آزاردهنده و یک گونه‌ای که به دیگری درد و رنج
بله.
بده.
بله. آقای دکتر، وقتی هم که مثلا نشون میگیره و چنگ میزنه، مثلا بهش اخ میکنن.
بله. متاسفانه تلفنتون قطع شد. ببینید عزیز، ماجرا این است که شما هم برخوردتون طوری بوده که اون وضعیت بد رو تشدید و تقویت کرده. یعنی شما به عنوان پدر و مادر، اولا اصلا قرار نیست بذاری چنگ بزنید. یعنی شما هیچ کاری نمی کنید، جواب هیچ کس رو نمی دید، حواستون به مادرتون، مهمون هیچ کس نیست، دوتا دست شما آماده است که تا خواست بهتون نزدیک بشه چنگ بزنید دستشو بگیرید و با گفتن یکی دو بار نه و برای چند دقیقه، دو سه چهار دقیقه غمگین و ناراحت و با احساس بد خودتون نشون دادن بدون هیچ بحث و گفتگوی، همیشه یه جور باش برخورد کنید. بنابراین اولین راهی که شما دارید این است که نگذارید اون اتفاق بیفته. گاز گرفتن نداریم. من و شما یه بچه دو سال رو نمیکنیم که غافلگیرمون کنیم. وقتی حواسمون جمع باشه و متوجه باشیم که هیچ کار دیگری مهم و لازم نیست جز این. پس اولا نباید بگذاریم هیچ وقت اتفاق بد بیفته. چون هر کاری که بعد از اتفاق بد بکنید بده. فقط درجاتش فرق میکنه. هیچ مشکلی رو حل نمیکنه. یه موضوع مسئله دیگری یا تازه یا وضعیت قبلی رو تشدید میکنه. پس بنابراین پدر و مادری که با برخورد آزاردهنده فرزندشون در دوران کودکی روبرو میشن، باید اجازه اون کار رو. دومی که اگر فکر میکنید که با دیگران چنینه یا اینور اونور، اصلا هیچ جا نرید. نه مهمونی برید، نه مهمون به خانه شما بیاد. یعنی کاملا دایره ارتباطات او رو محدود کنید. اگر به من میگید با بچه ها خوبه، با یه مقدار سرپرستی خودتون یا سرپرستی یه مادر دیگری بگذارید بچه اون نوع دیگر ارتباط رو که مواظبت و مراقبت از همدیگه هست و یا نوعی همکاری و دوستی هست رو از اونا یاد بگیره و شما اگر بودنتون مفیده برای ایجاد اون ارتباط بهتر باشید، اگر نه یه جوری اون در حاشیه باشید و بذارید مثلا مادر بچه های دیگه یا کسان دیگری او رو کمک کنن، یا مثلا پدرش که شاید مثلا رابطش بهتره یا اون برخورد رو با پدر یا به خاطر حضور پدر انجام نمیدن جون. یعنی شما باید همیشه تمام شرایط و موقعیت و روابطی رو که او رفتار درستی داره تقویت کنید، تایید کنید، اونجا برید تمام مواردی که بچه وارد اون مرحله بد و منفی میشه رو حذف کنید. ای خونه مادر بزرگ یا خونه دوستی مشکل ایجاد میکنه، اگر رفتن به یه محل خرید مشکل ایجاد کنه، پاتون اونجا نگذارید حتی یک بار به مدت 3 ماه، برای اینکه کاملا بتونید از صحنه ذهنش پاک کنید. ما فقط میتونیم با بی‌اعتنایی کامل و نشون دادن احساس بد خودمون این تغییرات مختصر رو اینجا اونجا در آدم ها به وجود بیاریم. به هر حال متاسفم تلفنتون قطع شد، ولی کار تربیتی درست انجام نشده. من تمام تمنا و خواهشم از دوستان این است که فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت که بخش اول من هست، حدود 15 ساعته ببینم، برای که در اونجا قواعد تشویق و تنبیه هست. بیشتر پدر و مادرها با کاری که میکنن رفتار بد فرزندشون رو تشویق و یا تقویت میکنن، حتی در وجود اونها میکارن. به همین جهت است که اگر اصول رو ندونیم، که اصول ساده است ولی در این حال بسیار بسیار پیچیده است و متاسفانه بیشتر ما از اون خبر نداریم. من وقتی در کنفرانس ها راجع بهش صحبت میکنم، حتی برای دوستان آگاه تحصیل کردم، اینم نیمشون نصفشون متوجه نیستن که برخی از اوقات این رفتار ماست که حال بد یا رفتار بد فرزندمون رو تایید میکنه، تشویق میکنه، بدونی که متوجه باشیم. برای که نمیدونیم سیستم مغز چگونه میشه به کارش انداخت که در جهت انجام کار خوب باشه و یا برخی از اوقات انجام ندادن کار بد. و اگر اون قواعد رو ندونیم گرفتار میشیم. بارها عرض کردم یه شهری مانند لاس وگاس چون قواعد تشویق و تنبیه رو به درستی میدونه، از 100 نفر آدمی که اونجا میرن، 95 نفر که بازندن، 90 نفر هم تا آخرین دلارشون رو چون میگذارند و میان. علتش اینه که میدونن چگونه شما رو تشویق کنن برای اینکه پولاتون رو ازتون بگیرن. اون چیزی که شما تمام مدت هم باش مقاومت و مخالفت میکنید، حتی دیگران هم در این مقاومت و مخالفت به نوعی با شما برخورد میکنن، ولی با وجود همه اینا اثر نمیذاره. چرا؟ برای اینکه میدونن سیستمی که کار میکنه و مغز انسانی به چه شکل و فرم و صورتی حرکت میکنه. اینه که متاسفانه چون پدر مادران نمیدن گرفتاری. یعنی نوع حرفایی که شما میزدید نشون دهنده این بود که اولا زمینه ارثی داره، دوم متاسفانه خارج از اداره و کنترل شما بوده. هیچ واقعا تقصیر و گناهی متوجه شما برای اون یک سال اول نیست، ولی بدبختانه در اون دوران مغز آنچنان آسیب میبینه که میتونه به راحتی اطمینانش رو از دست بده، امنیتش رو از دست بده، آرامشش از دست بده، امیدواریش از دست بده، منفی باشه، بدبین باشه، پشت کار نداشته باشه و احساس خوبی هم راجع به خودش نش باشه و اون اعتماد به نفسی که هست، یعنی نگاتیو سلف کانفیدنس باشه، یعنی بگه نمیدونم و نمیتونم یا با وجودی که میدونم نمیتونم. اینا همه در 14 ماه اول با هم گره میخورن و متاسفانه وقتی بچه‌ها گرفتار درد فیزیکی هستن، وقتی که واقعا پدر و مادر کاری براشون نمیتونن بکنن و بنابر این آسیب تداوم پیدا میکنه، واقعا مثل یه وجودی که خراشیده میشه و بالاخره زخم میشه و هی بسا به استخون میرسه، اون رو هم ممکنه بشکنه یا خورد کنه، متاسفانه اتفاق میفته. بنابراین اون شرایطی مقدار به شما تحمیل شده، ولی بعد از اونش هم شاید یه اصولی رعایت نکرد که حالا او در ارتباط با بزرگسالان تنها کاری رو که بلده و فکر میکنه نوع درست ارتباطه به جای لذت درده. و این همون چیزیست که در آدم ها بعدن به صورت حالتهای مازوخیستی و سادیستی، یعنی خودآزاری و دیگر آزاری هم نشون میده. به هر حال آنچه که بهش اشاره کردید نشون دهنده این است که یه چیزای خراب بوده، ولی شما هم در جهت درست کردنش به بسا اون اندازه نه آگاه بودید نه رفتار درستی رو انجام دید. بنابراین شاید میتونست دخترتون حال بهتری داشته باشه، ولی معناش این نیست که کاری نمیشه کرد، ولی باید با یه مقدار آگاهی و دانایی حرکت کرد. یعنی مثل آگاهی است که من و شما داریم که غذای خوب به فرزندمون بدیم، ولی اگر فرزندمون مسموم شد دیگه حالا کار ما نیست که با غذا مسمومیتش رو رفع کنیم، حالا دیگه کار دوا و دکتر است که باید به ما کمک کنه. این که حتما کمک بگیرید عزیز، ولی این وضعیت یه کمی بالا بگیره حتما فرزندتون رو میبره به سمت افسردگی، اونم افسردگی با خشم، با اون وقت میتونه تمام عمر گیر و گرفتار باشید و مسئله داشته باشید. اینی که حتما احتیاج به کمک دارید. من یکی دو دقیقه هم فرصت هست، از این فرصت استفاده کنم یادآور بشم که ما روز شنبه و یک شنبه پنجم و ششم دسامبر در UCLA در اکرمن دو تا احتمالاً برنامه داریم، یکی دو بعد از ظهر تا هفت بعد از ظهر 5 ساعت که گفتگو در باره آمادگی برای ازدواج هست، ملاکای انتخاب همسر هست، موضوع دوستی و محبت و آشنایی و عشق هست، مراسم نامزدی و عروسی و ازدواج هست و بعدش هم موضوع ها مسائل و مشکلاتی که بعد از ازدواج یا فردای ازدواج اتفاق میفته، موضوع پرورش و تعلیم تربیت در یک کلیاتش و بالاخره حل مسائل و مشکلات زندگی زناشویی. امید من این است که روز شنبه و یک شنبه از ساعت 2 تا 7 هر دو روز در UCLA این برنامه رو داشته باشیم. ورودیش فکر میکنم برای هر روز $30، برای هر دو روز فقط $50 خواهد بود و ممکنه صبح از ساعت 10 تا 1 هم به دلایلی دو تا برنامه باشه که اون رو به صورت ورود آزاد خواهیم گذاشت. برای اینکه مایل هستم دو تا موضوع آزادی و عدالت اجتماعی رو هم به گونه اونجا داشته باشیم، به اجازه بدید که من دربارش هم یه فکری بکنم و قراری در این باره بگذارم. بنابراین روز شنبه و یک شنبه 5 و 6 دسامبرتون رو لطفاً از ساعت 10 صبح تا 7 شب برای این برنامه در UCL آزاد بگذارید. همچنین یادآور میشم که دوستانی که مایل هستن سفر کروز رو با ما باشن، هنوز این مقدار کابین هست که میتونن به دفتر رادیو 310-441-5111 تلفن کنن. دوستانی هم که مایل هستن و یا پرداختی نکردن، لطفاً این که نمیخوان تش بیارن و یا اون رو کنسل کنن اطلاع بدن، و الا ما از عزیزانی که دریافت و چی نکردیم این هفته همه اونها رو کنسل میکنیم، راه رو و جا رو برای دوستانی که علاقه مندن باز خواهیم کرد. ولی برخی از کتگوری ها همچنان وجود داره. 3500 نفر خواهیم بود 29 ژانویه تا اول فوریه، 3 شب و 3 روز. برنامه‌ای مفصل و فراوانی برای دوستان در نظر گرفته شده. امید من این است که شاید امروز بعد از ظهر من بتونم اگر نه همه بیشتر خوانندگان خوب و عزیز رو با ارکستری که آقای کاظم عالمی رهبری خواهند کرد رو اعلام کنیم، علاوه بر برنامه‌های فراوان دیگری که تقریبا امید من این است در دوران بیداری شما و تمایل شما حداقل 6 نقطه 1 کشتی ما برنامه‌های متفاوتی با توجه به سلیقه و خواسته شما داشته باشیم. به هر حال اگر مایل هستید در این سفر با ما باشید، در این فرصت باقی مانده میتونید با رادیو تماس بگیرید 310-441-5111. این نکته را عرض کنم که در ماه آینده آگاهی‌های لازم رو از طریق نامه‌ای که براتون ارسال خواهیم کرد و تایید و تصویب شما رو می‌خوایم به اطلاعتون بیشتر و بیشتر خواهیم رسوند. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مسلمان با تجربه قاتل براق. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پروندهتان شخصا با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب میاندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. داویدی. تلفن تماس 310-2777-999. 310-2777-999. MrAccidents.com.
پنجشنبه 5 نوامبر در سکاربال کالچر سنتر لس آنجلس، تلاش برای حقوق بشر در ایران با سخنرانی دکتر احمد کریمی حکاک، مهناز پراکند، مسیح علی نژاد، با هنرنمایی فرشته دهقانی، ونداد مساح‌زاده، امید سیاره و جمال اسفندیاری. میزبان این برنامه هما سرشاه. ورودی رایگان و پارکینگ رایگان. در محل برنامه 818-835-5129.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پا میان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
دکتر بابک کوسری، Assistant Professor of Pediatric Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
به فکر خرید یا فروش ملک مسکونی یا تجاری هستید؟ دست نگه دارید.
من نسرین آشوری
و من هومن جهانگرد
از شما دعوت میکنیم به برنامه هوم سویت هوم
همین جمعه ساعت 7:40 صبح.
در برنامه سلام امروز به تازه ترین خبرها و سورپرایز های ما در دنیای ریال استیت توجه کنیم. 310-295-1984
310-295-1984
هوم سویت هوم.
خونه اینجاست، خونه ما، جایی که هستی تو با من.
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
بله مرسی، خیلی ممنون از وقتتون. من یه توضیح کوچیکی راجع به خودم میدم و بعد سوالمو براتون مطرح میکنم. من دختر 23 ساله هستم که از شهر برکلی تو شمال کالیفرنیا به شما زنگ میزنم و پنج سال هم هست که بودیم به امریکا اومدم و سوالم رو بپرسم از این
شما. من بگید چی خوندید، چه میکنید، برای با چه کسانی اومدید امریکا؟
بله من الان مسترز نوروساینس میخونم و اندرگراد هم تو نوروساینس و دبل میجر کامپیوتر ساینس و با چه کسی که
یه ذریعه جمله رو بگم بهتر از این نمیشده. یعنی اگر به من بگن یه انتخابی بکن، بدون تردید انتخاب من همینه که شما کردید. به نظر میرسه باهوشتر از همه. ولی تنهایی آمدید یا با خانواده؟ چگونه بوده عزیز که اومدید؟
بله من اصلا امریکا دنیا اومدم و تا 5 سالگی اینجا بودم، ولی بعدش برگشتم ایران و پدرمادرم پزشک فعالیتشون و اونجا فعالیت میکنن و دلشون میخواست که اونجا زندگی کنم و ما برگشتم. یه برادرم دارم در زندگی که از من 5 سال کوچیک‌تره و بعدم که 18 سالم که شد، وقتی که دبیرستان دیپلمات ایران تموم کردم اومد، من یعنی ما در واقع هممون نیومدیم، ولی پدرمادرم بحث آمد می‌کردن، ولی من اینجا ساکن کامل بودم.
اوکی، اون وقت برادر کجاست عزیز؟
برادرم اتفاقا الان تو همین دانشگاه من سال اوله.
very good. خب
در و اینکه من سوالی که میخواستم ازتون مطرح کنم اینه که من یه ترندی تو خودم میبینم که احساس میکنم یه مشکل بزرگی شده، روم هم داره بدتر میشه. اینی که من مثلا تو برنامه ریزی روزانم نمیتونم مثلا یه کامبینیشنی از همه کار رو بکنم. اگه دارم درس میخونم فقط یه سابجکت رو میخونم. این اصلا یه چیز جالب اینه که تو خوردن غذا هم اینجوری شده. مثلا من دارم دقت میکنم، مثلا الان تو یه ماه گذشته من فقط میوه موز خوردم یا مثلا فقط یه جور غذا میخورم. من میخوام ببینم که این به چی میتونه برگرده.
به یه چیز خیلی ساده، استراب و وسواس. یعنی کاملا ببینید عزیز، این که شما دیپارتمنت داشته باشید برای خیلی چیزا خوبه. من خودم یه مغز دیپارتمنتی دارم، یعنی مثل اتاقای مختلف یه خونه، اینجا آشپزخونه منه، اونجا اتاق فرض کنید نشیمن و مهمون خونه شون، من همیشه این دوتا یکی بودن، اونجا مثلا اتاق خوابه، تکلیفش روشنه و بنابراین به راحتی از این اتاق که میرم به اون اتاق میدونم اینجا چه کارایی میتونم بکنم. بسیاری از مردم یه استودیو دارن که همه چیز توشه و به همین جهت است که غالب اوقات در تفکیکا دچار اشکال میشه. حالا پس این قسمت مادام که برگرده به یه تفکیک ذهنی و اینکه من بتونم موضوعهای دیگر رو کنار بذارم و روی اون موضوع باشه، اصلا من فرض به این ظرف 15 سال و نیمی که روی خط رادیو بودم، حالا غیر از تلویزیون، میتونم بگم حتی 15 دقیقه هم فکر من خارج از برنامه‌ام نبوده، در حالی که تو این مدت ده ها و ای بسا صد ها اتفاق خوب و بد تو زندگی من افتاده که میتونست حواس من رو پرت کنه ولی نکرده. چون الان که توی فرض کنید اتاق خواب هستم، اینجا جای آشپزی نیست، بی خودی خودم هم آزار نمیدم، چراغی هم روشن نمی کنم چون اصلا نیست. چون بسیاری از مردم میرن تو اتاق خواب ولی میخوان آشپزی کنن، یا میان تو اتاق نشیمن میخوان آشپزی کنن، خب همچین امکاناتی اونجا وجود نداره. برای قسمت اول دیپارتمان شدن مغز شما هست، اما به دلیل فشاری که احتمالاً از کودکی روی شما بوده، یه مقدار استراب و استرس اونجا جا افتاده. مکانیزمی که به تدریج همون مغز شما که باش کار میکنید باش خودش آشنا کرده، از طریق تکرار برای اینکه بتونه آروم بگیره، این تکرار در آغاز انجام شده، بعد این تکرار با اجبار همراه شده. تکرار و اجبار که با هم همراه بشه میشه وسواس. یعنی حالا شما به یه نوعی خودتون رو میبندید و در نتیجه فرض رو بر این میگیرید که من باید مثلا میوه مصرف کنم، یه میوه مثل موز رو انتخاب میکنید، یه مزایایی هم براش به خاطر ترکیبای مختلفش با توجه به سن و احتیاجات و نمیدونم پتاسیم و فسفر و تمام این چیزاش هم توش میگذارید، یه وقتی شون کنید راید موز خورده و ضمناً نمیخواید هم انتخاب کنید، نمیخواید هم متنوع باشه، یعنی درست مثل آدمی که هر وقت میره از خونش بیرون سوار یه ماشین میشه، سوار تاکسی نمیشه که هر یه چیزی باشه، ماشین خودشه. خب یعنی به همجر است که شما به نظر من پیامی که به من میدید هوش بالاست، مغز تقسیم شده است، یه مقدار نظم و انضباطی که یه کمی به زور و ظلم داره تبدیل میشه و وسواس، یعنی اون چیز بدش که درست نیست بزنه به وسواس و حالا گیر میدید به موضوع بدون اینکه برای خودتون آزادی رو قائل باشید. علت چم این هست که وقتی این گونه عمل میکنید اونقدر انرژی مصرف نمیکنید، یعنی من وقتی که کارا رو تکرار میکنم بعد از این مدتی اصلا انرژی صرفش نمیشه. اینه که بچه‌ها به دلیل خستگی دوست دارن مثلا یه داستان رو تکرار کنن یا یه کار رو تکرار کنن. من چیزی که در شما میبینم فقط همینه عزیز، یعنی باید خودتون عادت بدید، یعنی تو همون دیپارتمنت بگید بسیار خوب، من هفت روز هفته هفت تا میوه مختلف میخورم، یا مثلا سه تا میوه رو انتخاب میکنم، یه روز در میون یا دو روز در میون میخورم، هفته دیگه سه تا میوه دیگه. چرا؟ برای که میخوام اون بالانس و توازن رو در جهت مصرف مناسب میوه ها داشته باشم، به همین سادگی. یا به همین جاست که اصلا مخلوطش میکنم، همه اینا رو پنج تاشو میگیرم توی یه دونه بلندر میریزم به صورت یه نوع به قول معروف پالوده مانند، یا به صورت اون چیزی که امروزم خیلی مرسومه به صورت یه مجموعی در میارم همه رو با هم میخورم. و به همین جهته که یه دهی میرن فرض کنید توی این مراکز تهیه میوه های تازه یا آب میوه های تازه یا به هر حال همراه با یه مقدار آنچه که در میوه هست، یه مخلوطی میگیرن که پنج تا چیز توشه، حتی بعضی هم یه مقداری ممکنه پروتئین توش اضافه کنن یا اون چیزی که به حساب خودشون مثلا انرژیزاست یا مسئولیت بدنشون رو بالا میبره. این دقیقا این اون کاریست که شما باید یه ذره راجعش تصمیم بگیرید، خاطرتون آسوده باشه، گرفتار یه نوعی تکروی و یا حالت وسواسی نسبت به یه موضوع نشون.
من یه سوال داشتم، سوالم این روندی که در من به وجود اومده به خاطر تاثیر رفتار خانواده است، چون من دقیقاً برادرم که دارم نگاه میکنم دقیقاً نقطه اپوزیت منه، یعنی همه کارهاش به صورت متعادل، یعنی اگه ورزشش رو میکنه متعادل، درسش متعادل، یعنی من هم که قشنگ یعنی نقطه اپوزیت برادرم. میخوام ببینم که یعنی از رفتار خانواده است یا شرایط.
نه شما از جایگاه تولدتون عزیز، شما فرزند اولید و پدر و مادر شما رو بزرگ کردن، یعنی شما از کودکی عزیز دو تا آدم بزرگ سال مغزشون رو به مغز شما وست کردن و شما رو ترین کردن و آموزش دادن، در حالی که برادر کوچک شما با مغز شما کار کرده و بنابراین توانایی ها رو داره و بعدم متوجه اون تفکیک ها شده، ضمناً پسره، هم یاقی تره هم تنوع پرستره، بنابراین زمینه ذهنیش او رو به اون سمت و سو برده، مال شما نه. شما خیلی زود تبدیل شدید به یه دستگاه یه مقداری کوکی پدر و مادر، یعنی خصم از کوکی شیره نیست، یعنی کوکتون کردن و گذاشتن، یعنی شما خیلی زود به جایی که اتومبیل باشید شدید قطار، حالا یه ریل حرکت میکنید و به همجاست که تو زندگیتون میتونید برنده باشید، ولی اگر مواظب سلامت فیزیکی و روانی خوشبختیتون نباشید برنده باقی میمونید، موفق نمیشید، چون میدونید شرط موفقیت اینه که من سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختیم رو هزینه نکنم، یعنی اونا رو داشته باشم، بعد موفقیت های حالا علمی یا شغلی یا جایگاه و مقام و رتبه اجتماعی یا هر چیزی پیدا کنم، چون من تعریفم از موفقیت وقتی است که توش همیشه عامل اون توازن و تعادل و آرامش نشسته، در حالی که آدم برنده کسی که میلیونر شده ولی 10 سال از عمرش هم داده تا میلیونر شده، دکتر شده ولی 20 سال هم از عمرش و یا لذت و شادی زندگیش رو داده تا حالا میلیونر شده، نه یه همچین چیزی، یا دکتر شده، یه همچین کسی مسئله است. به همینجاست که عزیز شما اون چیزی که در برادر میبینید باید برای خودتون الگو کنید، درسته که شما الگو و مدل او هستید ولی در عمل بهتر او الگو و مدل شما باشه، در نتیجه اون توازن رو برقرار کنید، چون توانش رو دارید کاملا میتونید برش برنامه بریزید، درسته که برنامه ریزی شما یه برنامه است ولی برنامه متعادل و متوازنی، یعنی نیومدید امروز نون بخورید فردا فرض بفرمایید گوشتی بخورید، یه روز دیگه سبزی بخورید، یه روز دیگه گوجه فرنگی بخورید، آمدید اینو ساندویچش کردید همشو با هم خورد.
درست میگه. و من یه سوال دیگه هم میتونم
حتماً عزیز.
من تو روابطم با آدم ها مخصوصا وقتی کوچیک‌تر بودم، مثلا دوره اندرگردم، اصلا با بچه همسن و سال خودم نمیتونستم رابطه برقرار کنم، من همیشه دوستام مینیمم از من 4-5 سال بزرگتر بودن و الان همون دایره دوستی که داریم، مثلا الان من دوره مسترس هستم، همه دوستای من الان دارم پیشی میخوام، یا من یه چه یه هسپیتالی دارم والنتیر کار میکنم با کسایی که اونجا کار میکنن که اونا اصلا توی مثلا سرویس توی مثلا سن بالاتر مثلا شاید از من 10-15 سال بزرگتر هستن باشن اونطوریه. من میخواستم ببینم این یه مشکلی که من با چون اینم باز جدیدن دقت کردم، من اصلا یعنی اگه از من بپرسی شاید من فقط دو نفر از بچه های دبیرستان بودن که هم کلاس من بودن که من باهاشون ارتباط دارم، وگرنه من هیچ دوست همسن دیگه‌ای ندارم.
ببین عزیز، شما اولا به دلیل اینکه 5 سال تک بودید، دوم در یه خانواده بودید که یه اصولی رعایت می‌کردن، یه نوع نظم و ترتیبی به نوعی که البته اگه زورم باشه نظم تلقی میشه در زندگی شما بوده، شما یه چیزی بین 5 سال تا 7 سال از سنتون جلوتر، یعنی اولا توانایی‌های شما اینه، از جانب دیگه نگاهتون به زندگی اینه. ببینید خطر بچهای تک که شما برای چند سال اول بودید اینی که من همیشه اینو اینجوری مثال زدم، فرض کنید یه دختر 15 ساله عزیز 5% 5 ساله است و 5% 70 ساله، وقتی شما فرزند تکید یه 20% 5 ساله، یه 50% 70 ساله، 10-15% میمونه برای 15 سالگی تو. به همجرد است که شما هیچ وقت تو سن خودتون نبودید، ولی برای اینکه ظاهر رو درست کنید و ضمناً یه چالشی رو در مقابل خودتون ببینید، آمدید با کسانی که بین 3-7 سال از شما بزرگتر بودن در ارتباط بودید و یه توانایی های در مسیر شما داشتن، نه هر پسر و دخترک 5 سال از شما بزرگتره، یه گروه خاصی، و بنابراین شما با یه تقلبی وقتی کلاس اول بودید رفتید کلاس 4-5 نشستید، به همین سادگی. بنظرم این وضعیت ادامه داره عزیز. از یه طرف از یه طرف این تنهایی شما یا جدایی شما از گروهتون کار دستتون میده، یعنی یه مقدار اون شور و شوق و هیجان و شادی و لذت و رضایت رو توی زندگیتون میتونه کم کنه یا بگیره، ولی از جانب دیگه کاملا پیروز و برنده خواهید بود. پیشتاز ای بسا دیگرانی هستید، جز مثلا 1% دنیا یا 1 در 1000 دنیا میشه. به همین جهته که خطری که آدمی که اینقدر فاصله میگیره اینه که میره دیگه هیچ کس دور بشید، یعنی من از همه جلو میزنم بعد پشت سرم نگاه میکنم هیچ کس نیست، حالا من اینجا تک تنها. به همین جهت هست که من همین پرهام که الان برکلی هست، وقتی که کوچک بودن اینا شنبه یک شنبه حرف این بود که درس نتونید، نمیتونید بخونید، کتاب میتونید بخونید اما درس نه. چیکار دارید میکنید قبلتون بوق میزنه؟
من اینجا توی پارکینگ لات از سر کارستم، من نمیدونم ماشین
دیگه هست. گفتم برحال ببین عزیز، آنچه که شما دارید به من میگید ویژگی یه چیز، من بهتون یه پیشنهاد دارم، یه کتابی هست تحت عنوان The Drama of Gifted Child. لطفاً حتما این کتاب رو بگیرید بخونید. حالا عجیبه کمی الان اسم نویسندش هم که خانومی هست، The Drama of Gifted Child. اون کتاب رو بگیرید بخونید ببینید چقدر به شما مرتبط. اگه دلتون خواست یه زنگ کوتاهی موقع من بزنید ببینید چقدر به شما چسبید. اصلا نگران خودتون نباشید، چون خوشبختانه شما به زودی بالانستون رو با توجه به تواناییاتون میتونید حل کنید. ولی خوشحالم از رشته تحصیلیتون، مطمئنم که بسیار بسیار موفق خواهید بود و یعنی خوشحالم کردید، یعنی یه دفعه مثل این کسی که یه دفعه فکر کردم اگر خودم جوان بودم و شروع میکردم به درس خوندن حتما این کارو میکردم. این کوشش رو برای فرید به سرم کردم، ولی خب اون طبق معمول یاقیه یه کارهای دیگه کرد نزدیکه به اون، ولی همچنان دلم میخواست اون گونه باشه که شما رفتید و خوشحالم که تو این سن و سال اینجایید عزیز و مطمئنم موفق موفق خواهید بود. یک کمی منو در جریان پیشرفتاتون بگذارید، یک کمی هم با فرید دوست بشید، پسر من که لایسنس کلینیکال سایکولوژیست، برنامه امروز چهارشنبه داره 12 تا 2 و روزهای جمعه معمولا 1 تا 2 با خانم بنشیان در برنامه شهد و شکر است. به زبان انگلیسی من فکر کنم اگر با هم آشنا بشید، برخی از اوقات ممکنه برای دیدن برادرش و اینا میاد اونجا بتونید همدیگر رو ببینید. من فکر میکنم آگاهی و دانایی شما تو این زمینه میتونه خیلی خیلی برای هر دوتون مفید باشه که با هم گفتگوی داشته باشه.
بله خیلی ممنون آقای دکتر، من دیگه
سوال نمیتونم بپرسم ازتون. چرا؟ مشهور دارین که روی خط باشی، بذاریم ما پیام‌ها رو بشنویم.
حتما
روی خط باشه. شنگان اجمن با ما باشه.
خیلی ممنون.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مولرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مولرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
جنبش رنسانس نوزایی ایرانی برگزار می کند. روز جهانی کوروش بزرگ، شنبه 31 اکتبر و یک شنبه 1 نوامبر، هتل هیلتون اورنج کانتی. رقص، موسیقی، فین و سخنرانی. دکتر شیرزاد ابراهیمیان، دکتر کوروش احمدی، دکتر اردشیر انوشیروانی، دکتر علی اکبر جعفری، بابک سپاسی، دکتر ایرج شاه ولایتی، مسعود صدر، دکتر حمید عربزاده، آرتیمیس علیابادی، مهندس مازیار قویدل، دکتر محسن مهران، شهرام همایون، مهندس شاهین نژاد، دکتر علی نیری و دکتر فرهنگ هولاکویی. شام شنبه شب و کنسرت هنرمندان محبوب رویا سوا و آرتور. 949-231-2290.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن حوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
بنیاد جهانی هنر در لس آنجلس برگزار می کند. اولین جشنواره بین المللی سالانه مسابقه و نمایش هنرهای زیبا، The Face Award، ارائه مجموعه نفیسی از بیش از 200 اثر از آثار کلاسیک، پسا مدرن و معاصر 10 نفر از هنرمندان بین المللی، نقاش، عکاس و مجسمه ساز در 2 بخش جداگانه مسابقه و نمایش. نخستین شب گشایش پنجشنبه 19 نوامبر ساعت 7 بعد از ظهر. روزهای بازدید پنجشنبه 19 نوامبر تا یک شنبه 22 نوامبر. مکان The Reef، 1933 South Broadway Avenue Downtown Los Angeles. از کلیه هنرمندان، طراحان، مجموعه داران، هنردوستان و سایر علاقمندان گرامی دعوت می شود تا از این نمایشگاه به یاد ماندنی بازدید به عمل آورند. برای کسب آگاهی های بیشتر یا دریافت بلیط لطفاً با شماره تلفن های 818-987-2240، 818-987-6560 و یا تارنمای www.globalartfoundation.org تماس برقرار نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به من دادین. من یه سوال کوچیک دیگه میکنم، دیگه وقتتون رو نمیگیرم. من همون موضوعی که گفتم راجع به دوستان که یه کوچولو باعث میشه یه احساس تنهایی کنم، تر وجودم احساس میکنم، منو میبره به سمت سوی که با یه خشم و عصبانیتی دارم به وجود میاره که این خشم و عصبانیت من فقط مخصوص نمیدونم چجوریه که مخصوص برادرم و مادرمه. یعنی مادرم از طریق تلفن و برادرم که با هم زندگی نمیکنیم، چون تو دوم منم تو خودم زندگی میکنم، ولی یه طوری یعنی فقط برای این دو نفره. من میخوام ببینم شما راه حلی دارین که من بتونم اینو کم کمتر کنم، چون یه خورده جدیدن خیلی احساس میکنم که هر جور فشاری از هر طرفی هست، هر جور احساس بدی که در منه، یه طوری به سمت سوی خشم و عصبانیت میکشونه منو.
ببینید عزیز، من همیشه حرفم این بوده که استراب بیش از همه هم. که استرس هم ناچار، چون خواهر دو قلوش رو به هم چسبیدن یا برادر دو قلوش، استراب و استرس وقتی غالب میشه به دلیل اینکه بدترین احساس انسانی است که سیستم رو و مجموعه رو به هم میریزه. آدما از کودکی وقتی که شرایطی باشه براشون که به نظر من مال شما فاصله 5 ساله با برادرتونه و پدر و مادری که به هر حال شما رو به یه مقدار کارها وامی داشتن، شما از طریق خشم و عصبانیت اون استراب رو کنترل می‌کنید. پس مورد اول اینه که شما از اون گروهی هستید که برای خاموش کردن آتش استراب و نگرانیتون از خشم و عصبانیت استفاده می‌کنید. دو، شما با 2 نفر حتما مسئله دارید. شما چون در 5 سالگی برادرتون آمده و در حقیقت شما رو از تاج و تختتون انداخته و مخصوصاً به دلیل اینکه برادر حالا در آغوش مادره، شما احتمالاً به سمت پدر کشیده و کشانده شدید. بنابراین پدر برای شما یه نقش خاصی رو بازی میکنه، حالا که مادر گرفتار نوزاد کوچکتره. حالا پس دو نفر اینجا دشمن شما میشن، یکی مادر شما، یکی برادر شما، در اون ذهن کودکی شما. درسته که شما به سمت پدر ناچار میرفتید و پدر به هر حال قسمتی از زندگی شما رو پر میکرد، درسته که به همون خاطر یه مقدار ویژگی های روانی پیدا میکنید که باید مواظبش باشید، که معمولا در شخصیت هیستریانیک، یعنی هیستریانیک پرسونال دیسوردر، ممکنه علائمش نشون داده بشه، ولی میتونه هیچ کدوم از اینا نباشه، ولی به هر حال تندنسی و تمایل شما رو نشون میده. الان وقتی که شما به دنبال موضوع انسانی میگردید برای اینکه خشم و عصبانیتتون ابراز کنید، خب معلومه برادر و مادر میتونن باشن به دو دلیل. دلیل اول سابقه دشمنی است که برمیگره به توجه. دلیل دوم الان اونا به هر گونه ای برادر یه جوری به هر حال مانع و مزاحم شماست، مادرم از راه دور یه جور دیگه، یعنی اونا همچنان دارن اون نقش متفاوت رو که میتونه برخی از اوقات هرچند دوستانم باشه دستور هم پشتش باشه یا انتظارم پشتش باشه شما رو اذیت میکنه. به همین جهتی که به نظر من یه موضوع کاملا شناخته شده است. اگر با یه تراپیست خوبی کار کنید میتونید با مادر و برادر از سر صلح و دوستی و آشتی در بیاید، نه به خاطر اینکه اونا کاری میکنن شما کاری، به خاطر گذشته. حالا اگر در اینجا یه مقدار اشکال و اختلاف نظرهای باشه، اگر مادر همطور گفتم انتظارات خاصی داشته باشه، اگر برادر انتظارات و یا یه میلی به جهت نوعی از ارتباط حتی به دلیل اینکه پسر کنترل رو شما داشته باشه با وجودی که 5 سال کوچیک‌تره، همه اینا اون شرایط گذشته شما و اون زخم گذشته شما رو به خونریزی وامی داره و اینجاست که با اونا میتونید مسئله پیدا کنید. علتش هم یه مقدار شفاف بودن و باهوش بودن شماست و بقیه خانواده است که در صحنه شطرنج زندگیتون معلوم میشه که این سوار است یا پیاده و توانایی مانورش در کجاست. به همین دلیله که وقتی شما به این مجموعه به این شکل و فرم و صورت نگاه میکنید متوجه میشید که باید با یه آگاهی با این موضوع برخورد کنید، ولی میتونید تأثیرش از بین برید. یعنی یه گلیست که خار هم داره، فقط اگر با یه آگاهی و آشنایی حرکت کنید اون خار رو میتونید حذف کنید یا میتونید مواظبش باشید که دستتون رو زخم نکنه و از اون جنبه بو و شکل و به هر حال زیبایی اون گل که مادر و برادرتونه لذت ببرید تا اینکه به خار اونا بخورید و در نتیجه اون احساس بد رو پیدا کنید. ولی کاملا به نظر من قابل فهمه چرا من این همه مخالفم به اینکه فاصله بچه‌ها به 3 سال نرسه، به خاطر اینکه هر اندازه پدر و مادر مواظب و مراقب باشن نوعی از حسادت و رقابت و به تدریج دشمنی بین اونا پیدا میشه. تنها وقتی هم که میتونن ظاهر رو حفظ کنن وقتی است که نقش بازی کنن، ولی وقتی یه کمی بخوان خودشون باشن یا در صحنه زندگی در شرایطی قرار بگیرن که باید آنچه رو که حس و احساس میکنن ابراز کنن، اون وقت است که شما اون مقاومت و مخالفت رو میتونید به راحتی حس و احساس کنید. به نظر من با جایگاه شما در خانواده، با نوع پدر و مادری که داشتید، با توانایی های هوشی و عقلی که دارید، با دانشی که در این مدت و درسی که در ایران و بعداً در اینجا خوندید، حتی با رفتنتون در حالی که در امریکا بودید به ایران و این جابجایی مهاجرتی، همه اینا یه شرایطی به وجود آورده که در شما یه مقدار زمینه love hate relation رو هم رشد میده و این love hate relation مخصوصا با توجه به توانایی‌های شما افزون میشه. به همین بود که من بهتون پیشنهاد کردم کتاب The Drama of Gifted Child رو حتما بخونید، در اینکه اون کمکتون میکنه یه مقداری توانایی بهتر دیدن خودتون رو پیدا کنید و چراغا روشن بشه. حالا جالبش هم شاید براتون این باشه که یکی از دوستان فرید مثل این که براش پیغامی فرستاده که رو خط رادیو درباره او یه صحبتی بوده و بعدم شما و چون طبقه پایین اونجا مثل که مریض داشته و یا بعدن داره و آمده، اتفاقاً الان روی خط رادیو آمده تو استودیو کنار من نشسته. اولا من چون متاسفانه یادم رفت فرید جان که نام، یعنی نویسنده کتاب The Drama of Gifted Child
آلیس میلر.
آلیس میلر. من همیشه آخه آلیس میلر یه توانایی دیگه هم داشت. تو اگر میخوای میتونی به صحبت تو بکنی. حالا فارسی یا انگلیسی هر کدوم.
من نشنیدم اولش. وای شنیدم که she's studying neuroscience. Is that right? Something.
Neuroscience, undergrad, neuroscience and computer science, and master's neuroscience.
That's very sweet. He told me, I think the way I heard it, he was proud of what you're studying more than proud of what I studied. So maybe you're the daughter he always wanted. And if you keep studying what you're studying, I would love to have you on the show sometime soon. You can come and share your research with us someday very soon.
Yes, of course. Of course I will do that.
Okay, wonderful. Yeah. So I just think I heard he was more proud of you than me, so I had to come up and defend myself a little bit and hear who my potentially new sister might be. But really wish you all the best in what you're doing.
Thank you so much. Thank you.
نه نه حالا بهتون میگم بهترین کار اینه که اولا شما با یک کسی اگر بتونید کمی کار بکنید درباره کودکیتون، یعنی یه ذره برگردید به اینکه واقعا وقتی که مادر جون حامل بودن، بعدن برادرتون آمدن، شرایط زندگی هر چی یادتون میاد چه بوده، ارتباط شما با مادر، با برادر و با پدر، این اولا مشخص کنید. دوم نقش کمکنون برادر و مادر تو زندگی شما دارن، یعنی هر کدوم از اینها به چه شکل و فرمی به هر حال با شما برخورد میکنن، چون گفتم ای بسا مدعیان اونا زندگی شما الان اونا هستن، بعیدم نیست، یعنی به دلایل بسیاری که برادر که الان با شماست و اونجاست، گرچه با هم زندگی نمی کنید ولی یه دانشگاه هستید و در یه شهرید و اون فاصله رو، دوم که مادر که در ایرانند و به هر حال توجهی به هر دوی شما دارند و مانند هر مادری یه مقداری تمایلشون به این است که بین شما همه چی باشه، یعنی شما دوتا یک به قول معروف روح در دو بدن باشید، ولی خب به دلیل خیلی چیزا نیستید و اصلا ضرورتی نداره، مفیدم نیست، شاید هم چیزی نخوان، ولی به هر حال بنابراین شما رو به سمت و سوی میکشن که خیلی باش راحت و آسوده نیستید. بنابراین دو تا چیز رو باید نگاه کنید، یکی این که توی چند سال اول حداقل مثلا تا 7 سالگی شما چه گذشته، و دومی که ظرف این مدتی که اینجا هستید در ارتباطتون با برادر و مادر و حتی پدر کجا قرار گرفت. یه مقدار اینها روشن بشه، یعنی اگر چراغا براتون روشن بشه، ذهنتون وقتی بتونه موانع رو ببینه یا بدون اینجا دیواره پس نمیتونه بهش نزدیک بشه، باید از اون در بیرون بره، خب به ترجون رو پیدا میکنه. من مطمئن هستم اون مختصر احساسی که برخ از قادر شما پیدا میشه که خیلی عادی و طبیعی هست رو میتونید اداره کنید و باش راحت و آسوده باشید.
خیلی داد خیلی باید. فقط من یه چیزی بگم، ما از طرف بچه دانشگاه خیلی خوشحال میشیم که شما رو داشته باشیم برای هر کنفرانسی که دارین، یعنی چون شما خیلی کمتر برکلی میان، من فقط خواستم به نمایندگیشون بگم که ما خیلی خیلی خوشحال
میشیم. ببین عزیز، شما میدونید که جنوب سان فرانسیسکو که سان حوزه و اون منطقه هست بیشتر ایرانی نشینه و من معمولا کنفرانس هم اونجا بوده تا بیام شمال سان فرانسیسکو که منطقه برکلی و اوکلند و اینا هست که شما هستید، یکی دو دفعه هم بوده، ولی فکر میکنم اگر دفعه دیگه آمدم هم به دلایل بسیار، هم پرهام هم به من یه اشاره‌ای کرده، میتونم یه روز شنبهش رو مثلا جنوب یا یه شنبهش رو بالا باشم که فرصتی باشه، گرچه فاصله 30 40 مایلی بیشتر نیست از هر دو طرف، ولی به هر حال میدونم برای برخی از بچه‌ها مشکل و از این بابت هم بسیار خوشحال هستم. فقط شاید بعداً ازتون بخوام که از طریق فیسبوک یا از طریق تلفن میتونید با فرید تماس بگیرید، با هم گفتگویی داشته باشید، چون یه دفعه متوجه شد که من چون دو تا پسر دارم دختر ندارم، متوجه شد که نه تنها من دلم میخواست که دختر میداشتم، دلم میخواست شاید البته اون احساس فرید غلطه که به جای فرید و پسر یه دختر میداشتم که البته درست نیست، ولی به هر حال وقتی که میشه همه رو داشت. چرا حافظم گفته که شهریز پر کرشمه و خوبان ز شش جهت چیزی نیست و هرنه خریدار عرششم. به هر حال فرید چون اگر دلت بخواد چیزی حرفی،
ولی واقعا اون حرفی گفتم when you're doing your research would love to have you on the show sometime.
Yeah.
I had a neuroscientist on 2 weeks, so I think it's such a fascinating field. Please contact me on Facebook and we'll get in touch and come down and be a guest sometime soon.
Of course. Thank you so much. Thank you.
خیلی خوشحال شدم.
منم همین برات. برات موضوع باش. شنگ لجمن. خواهش میکنم. شنگ لجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306. مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
پنجشنبه پنجم نوامبر در سکاربال کلچر سنتر لس آنجلس، تلاش برای حقوق بشر در ایران با سخنرانی دکتر احمد کریمی حکاک، مهناز پراکند، مسیح علی نژاد، بهانه‌نمایی فرشته دهقانی، ونداد مساح‌زاده، امید سیاره و جمال اسفندیاری. میزبان این برنامه هما سرشاه. ورودی رایگان و پارکینگ رایگان در محل برنامه 818-835-5129.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
یک شنبه ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس، فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 استن مانیکا بولوارد، 310-444-0045 310-444-0045.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
من هستم آقای.
خواهش کنم بفرمایید.
وقتتون بخیر. میخواستم پیش از اینکه سوالم رو بپرسم یک شعر کوتاه از آقای فریدون مشیری تقدیم به شما آقای دکتر علی نیری کنم.
بفرمایید.
گفت آنجا چشمه خورشید هاست، آسمان ها روشن از نور و صفاست، موج اقیانوس جوشان فضاست. باز من گفتم که بالاتر کجا؟ گفت بالاتر از آنجا راه نیست، بلکه آنجا بارگاه کبریاست، آخرین معراج ما عرش خداست. باز من گفتم که بالاتر کجاست؟ لحظه ای در دیدگانم خیره شد، گفت این اندیشه ها بس نارساست، گفتمش از چشم شاعر کن نگاه، تا نپنداری که گفتاری خطاست. باز هم بالاتر از خورشیدها، باز هم بالاتر از عرش خدا، از سه پرواز مرغ فکر ماست. تقدیم به شما و آقای دکتر نگیری.
مرحبا به شما. من متاسفم که اینو بگم که نمیدونم چرا این شعر رو یا نخوندم یا یادم نبود و خوشحالم، ولی اون چیزی که مربوط به آقای دکتر نیریست حتما حتما حق با شماست و امیدوارم هرچی زودترم با این بحث و حرمت نفس که پنج شنبه تموم شد دو مرتبه بتونیم این عزیزان رو در برنامه داشت باشیم. من متاسفانه ولی البته نه اونقدرم بد نیست، 15 دقیقه وقت دارم و در خدمتتونم عزیز.
خواهش میکنم آقای دکتر، من میخواستم بپرسم در مورد پسر 20 ماهم. الان احساس میکنم که دچار سپریشن انزایتی شده، یعنی دچار اضطراب جدایی شده و خواستم بدونم که آیا ما باید صبور باشیم تا اینکه این دوره رو بگذرونه یا اینکه اقدام خاصی باید انجام بدیم؟
به من بفرمایید اولا تولدش راحت و آسوده بوده یا نه؟
تولدش مشکل خاصی نداشت، البته بعد از تولد به خاطر زیاد وزنی که در واقع داشتش دچار افت قند خون شد بود و یه 3-4 روزی در NICU بستری بود.
یعنی وزنش چقدر بود عزیز؟
حدود 4 کیلو 700 گرم.
شما همسرتون که جسه درشتی ندارن، گرچه میدونم خیلی از وقت به اونی چرتباطی نداره یا دارن؟
نه ایشون نه، ولی من چرا، من قند و وزنم بالا بوده همیشه.
وقت به من بگید که چرایی این موضوع در این حد وزن از نظر دکترها چه بوده؟
والا تا اونقدی که من اطلاع دارم مشکل خاصی نبوده، فقط به صورت ژنتیکلی اینطوری بوده. یعنی من خودم هم بچه درشتی بودم، از زمان تولد همیشه بچه بودم که پیشرفت بودم از نظر فیزیکی.
وقت به من بفرمایید همسرتون که و مدت باردارشون از حد عادی نگذشته بود که به مدت وزن گرفته باشه؟
نه.
وقت بعدم آیا سزارین بود یا یه تولد طبیعی بود؟
سزارین بود.
از قبل چون میدونستن این کار کردن یا این؟
بله بله، ما چون سونوگرافی انجام دادیم و دکتر با ما گفت که این بچه درشتیه و شما ممکنه بهش آسیب بزنید اگر بخواید زایمان طبیعی داشته باشید.
نه خب اون که حتما انتخاب درستی بوده. خب به من بفرمایید که در یک سال اولش از نظر خوردن شیر و خوابش باش مسئله و مشکلی داشتید یا نه؟
اصلا به هیچ عنوان ما هیچ مشکلی توی خوردن شیر و خواب باش نداشتیم. تا حتی شاید ما یه خورده گول هم خوردیم به خاطر اینکه این بچه خیلی بچه سیکیوری به نظر می اومد، ولی کن شاید ما یک بی تجربگی که من توضیح کوچیکم از تو بدم، من و همسرم هر دو روانشناس هستیم و شاید یه خورده به احتمالا دانشمون و کم تجربگیمون تو این قضیه باختیم. فکر میکردیم که این بچه از نظر اتچمنت مشکل خاصی نداره و ما یه اتچمنت طبیعی رو داریم میبینیم، ولی کن یک روز همسرم که رفته بود کلاس زبان، ما یه چیزی گلوش یک سال به امریکا مهاجرت کردیم و ما مجبور بودیم که مرتب کلاس زبان بریم. همسرم کلاس زبان رفته بود، من از پسرم به حال نگهداری بودم که به صورت خیلی ناگهانی بعد از حالا چندین بار که پیش من منزل مونده بود شروع کرد مامانش رو صدا زدن و خیلی در واقع اجیته بود و بیقرار بود و مرتب مامانش رو صدا زد. و دیگه بعد از اون ماجرا من احساس کردم که دچار این مشکل شده. شاید همون صحبتی که شما همیشه میفرمایید که برای بچه ها اون یک لحظه خیلی بیشتر از یک لحظه ما بزرگسالان میگذره و همینطور مساوی با عدم و نیستی هستش. اما باز یه دوره‌ای اوضاع خوب بود تا اینکه من همسرم تصمیم گرفت برای کار به یک دیکر بره و من خیلی خوشحال بودم از اینکه در واقع فاصله بین همسرم و بچه‌ام ایجاد نمیشه و هر دو کنار هم هستن و حالا به قول معروف بین علما اختلاف افتاده. ایشون معتقده که مشکل از جایی شروع شد که با فرزند من به دیکر رفت و دیدن توجه همسرم به بچه‌های دیگه باعث شد این
سفر. اگر به من زنگ می‌زدن که اصلا نمی‌ذاشتم برن یا می رفتن بچه رو نباید می بردن. ببینید دو تا اتفاق افتاد. اولا اوج سپریشن انگزایتی که واقعا آماده است که برای که قلابا قطع بشه با تصفانه یک سالگی است، برای که بچه در اون زمان مثلا وقتی بچه باهوشی باشه و شرایط خوبی داشته باشه و یه رشد پیشرفته. دومین یعنی اون اطراف است که مثلا است. دومین نکته این که شما به هر حال مهاجرت کردید. بچه اینجوری من شما رو فهمیدم یه دفعه متوجه میشه که یه محیطی که زبان مثلا فارسی بوده حالا انگلیسیه. یعنی این برای بچه در حقیقت مثل روی زمین و بدن تو اقیانوس افتادنه. یعنی اون دومی رو هم داشتی. سوم این که به هر حال شما چون هر دو بودید، بچه یه توانایی تشخیصی که معمولاً استرنجر انگزایتی رو میتونه بین 8 تا 10 ماهگی داشته باشه، زودتر براش اتفاق افتاده چون هر روی نقشی داشتید و با نبودن مادر یه دفعه متوجه میشه یه چیزی نیست در زندگی و اونه که با اون شدت میخواسته. اما همه اینا میتونست مسئله باشه و بشه، ولی روزی که همسر شما رفتن دیکر، بچه یه دفعه متوجه شده مادرش مال خودش تنها نیست و اونجاست که اصل کاریه. و به همجاست که من سخت با این کار مخالفم، چون بچه دو تا گرفتاری داره. یکی این که برخورد مادر دیگه مادرانه نیست، تبدیل میشه به یه برخورد معلم و بعدم رعایت یه مقدار برابری در شرایطی که فرزند من و شما برابر با بچه دیگه در ارتباط با پدر و مادر نیست. یعنی ایشون ناچار بوده که فرض کنید اگر بچه ای مثلا گریه میکرده بغلش کنه، این در مورد فرزند شما بوده، در مورد بچه دیگه هم بوده و بچه اصلا تحمل خواهر برادرای دوقلو اونم به تعداد زیاد، اونم وقتی پاره وقتن تمام وقت نیستن اصلا نداره. یعنی اون دومی بوده که این مسئله رو سخت سنگین کرده. یعنی ببینید، من یکی از حرفایی که تو سیدیا دارم این است که مالکیت بچه همیشه باید محترم شمرده بشه. حتی مثال میزنم که اگر شما تشبرید خونه من و فرزند شما عروسک یا اسباب بازی بچه 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله منو میخواست ببره، من حتما از دستش میگرفتم به بچه‌م میدادم. یعنی هرگز حاضر نبودم، چون اون وجود بچه هست. یعنی بسیاری از بچه‌ها، چون من تو کار تراپی با آدمایی که اصلا یه حساسیتی در جهت دور کردن چیزا از خودشون دارن یا جمع کردن دارن، و بعد متوجه شدم اینا در کودکی چیزی که متعلق به اونا بوده رو ازشون گرفتن و به خاطر اون هست که یه احساس کاملا متضادی از مالکیت رو در خودشون رشد دادن. یعنی فرزند شما
تیپ هاوینگ.
جان
فکر میکنم منظورتون تیپ هاوینگه.
بله بله. یعنی حالا به همین جا دقیقاً به همین جاست که الان چیزی که دارم خدمتتون عرض کنم اون زمینه ساز بوده، ولی بعدش هم اتفاق افتاده. الان مشکلی که باش دارید چه هست؟ یعنی الان چه میخواید بکنید و اضطراب جدایش رو چگونه میبینید؟
عرض حضورتون که من خودم فکر میکنم که نباید در واقع این داستان رو منیپولیتش بکنیم و اجازه بدیم که با مرور زمان با افزایش سن و توانایی شناختیش از جمله حالا اعتبارا شکلی هایپوکامپ حافظه یا هر مکانیزمی که احتمالاً باعث میشه بتونه این مسئله رو بیشتر درک بکنه صبور باشیم و هر گونه رفتاری که ممکنه در حکم تقویت باشه رو از خودمون ارائه ندیم، چه منفی چه مثبت. در مورد قشقرقایی که به راه میندازه حالا زمانی که مادر به دستشویی میره یا ممکنه بخواد ازش فاصله بگیره، این حتی منه نمیدونم دوستان
چی کار میکنه. من بگید چون برای من مهمه رفتارش الان چگونه است. فرض کنید یه روز نسبتاً عادی یا تیپیکال در ارتباط با شما و مادرش و کارهای مختلفی که شما میکنید چه، چون همین الان موضوع دستشویی اینا برای من مطرحه، یعنی چه میکنید؟
مشکل خاصی ببینید وقتی که ما هستیم بیرون باهاش میریم، مثلا پارکی جایی برای بازی و این داستانا، خیلی راحت از ما فاصله میگیره. کاملا شما میتونید در چهرهش این اتوریتی رو ببینید که خیلی راحت میره محیط دستکاری میکنه، بازی میکنه، از ما خب فاصله خوبی هم میگیره. ولی زمانی که مثلا ما تو منزل هستیم، مادرش به دستشویی میره، هر گونه در واقع دوری از دیدرس این در واقع بچه برایش انگار معنای عدم رو داره. هنوز این مسئله انگار برایش وجود داره و گریه میکنه و پشت در اعتراض میکنه که بیا بیرون، یه اجازه ده من بیام تو.
خب شما ببینید دو تا نکته. اولا این وضعیت نبودن رو با عدم یکی گرفتن دا بچه ها تا 3 ماهگی کاملا ادامه داره، برای که مغز هنوز مسئله رو 0 و 100 میبینه یا همه یا هیچ میبینه، و بعدم حتی زمینای اون نگاه و بعدن افسردگی که بزرگترین دلیلش نگاه همین دوگانه 0 و 100 هست رو جا میندازه به نظر من. و اصلا به دلایل دیگه من سخت بر این باور هستم که پدر و مادر مخصوصا بعد از همینقدر که بچه راه افتاد که از 14 ماهگی معمولا یا 12 ماهگی 14 ماهگی به بعده، حتما اصلا با در دستشویی باز دارم بذارم بیزاره بیا تو، هیچ دلیلی نداره که جلوی بچه ما به دستشویی نریم. حتی تمیز کردن خود ما جلوی بچه صورت بگیره، هیچ دلیلی برای حتی پنهان کردنش یا نوعی خجالت کشیدن در اونش نباید داشت باشیم، چون اونجاست که خطر تثبیت مقعد یا اینال فیکسیشن وجود داره. به همین جهت که چون الان با اضطراب جدایی، من معتقدم حتی ببینید عزیز، من حرفم به شما اینه برخلاف تصور، چون اصلا ماجرای تقویت یا رینفورسمنت نیست. همسر شما وقتی هر جا میخوان تشت ببرن باید بشکن من دارم میرم اون اتاق، من رفتم دستشویی، من دارم میرم آشپزخونه، اعلان کنم. اگر بچه هم آمد یه جوری حتی نمیخوام بگم تشویقش کنن، به راحتی باش برخورد کنن. دستشویی هم که میخوام برن حتی به شما برمیگم من رفتم دستشویی و اون مثلا را میفته بیاد را بیفته. البته یه مقدارم کنجکاویش هستا، یعنی میخوام به شما بگم تنها ماجرا ماجرای سپریشن انگزایتی نیست، کنجکاوی هست، ولی همچنان اون زمینه هست عزیز. یعنی ببینید فرزند شما یه ذره شرطی شده که من مادرمو دارم یا ندارم، یعنی یه دودلی در جهت داشتن و نداشتن ایشون و بودن و یا نبودن ایشون یا حتی نبودن و عدم ایشون داره و به همجاست که شما حتما باید باش مدارا کنید. اصلا نمیشه بخواید ازش انتظار مرحله بالاتر داشت، اصلا نمیشه بهش استرابی رو وارد کرد، یعنی به هیچ وجه. یعنی اصلا فکر نکنید که این تقویت استرابشه، اصلا دادن امنیت آرامشه، چون مغز تو این سن و سال کاملا آروم میگیره. یعنی بلافاصله ارتب ببینید وقتی مغز خبر میشه مادر من نیست به 20 جا سر میزنه، ولی وقتی مطمئن بشه مادرش همیشه هست به تدریج تمام اون کانکشنای زائد که بعدن سبب نگرانیش میشه و با هر ترکی یه دفعه مرگ رو تجربه میکنه رو نخواهد داشت. چرا بسیاری از آدما در بزرگسالی واقعا هر ترکی حتی یه رابطه بد وقتی تموم میشه به هم میریزن؟ علتش این است که ترک و مرگ رو یکی میگیرن. اصلا فکر نکنید این که شما به استراب او به این گونه پاسخ بدید که براش امنیت و آرامشی به وجود بیارید هیچ خطری و ضرری داره، اصلا نداره به هیچ وجه.
حتی برای من این که اگر قرار شد پشت در دستشویی گریه کنه ما در دستشویی رو باز کنیم، ایشون بیاد داخل، حتی عمل دفع والدینش رو ببینه. البته من نمیدونم حالا این چقدر ممکنه تعارض پیدا بکنه با فرهنگ در واقع جامعه ما.
اصلا فرهنگ رو رهاش کنید به ویژه هولاکوییشو، اصلا رهاش کنید قربونه، اصلا نزدیکش هم نشید. اصلا فرهنگ متفان همین یک شنبه توی این برنامه رنسانس گفتگون برخورد فرهنگ هاست و دلم میخواد یه سری حرف بزنم. قربونت، فرهنگ نه تقدسی داره، فرهنگ یه راه بستا راه و روش زندگیست که در همه موارد جمعی با ایراد داره و بنابراین اگر یه کمکی نه فرهنگ به مفهوم جنبه های والای انسانی و اخلاقی، چون اشکال کار لغت فرهنگ اینه که متوجه نیست این فحش خوار مادرم فرهنگه، ظلم و بیدادم فرهنگه، بنابراین ابدا دفاع فرهنگی رو نکنید عزیز، مثلا در این گونه موارد که اصلا جایی نداره، بلکه عمل تبعیض. به نظر من اصلا این قاعده باید وجود داشته باشه، در دستشویی بین 1 تا 3 سالگی به روی بچه بازه. یعنی ابدا ماجرایی نیست که بره پشت در گریه کنه، هیچ اصلا، چون اون که رینفورس کردن گریه کردنه، همون مطلبی که عرض کردم، اون کار غلطی عزیز. به نظر من شما هر دو وقتی تشمی برید دستشویی در دستشویی باز و بنابراین بچه دیگه دلیل نره. و بعدم عرض کردم مادر وقتی از این اتاق به اتاق میره رفتنشو اعلان کنه، به همین سادگی، بنابراین خاطر بچه آسوده میشه که همیشه پدر و مادرش رو داره و هیچ اشکالی در این بودن اونها وجود نداره. به تدریج سیستم انقدر آروم میگیره که بعد از یه مدتی برای این که بخواد خودش رو امتحان کنه مثلا به شما میگه تو برو، تو نمیخوام تو خونه باشی، تو برو از در بیا، تو در باز کن، تو برو. این دقیقاً به خانه این جشن نیست که میگیره، درست مثل بچه‌ها وقتی که به ترسشون غلبه میکنن دلشون میخواد اون رو تکرار کنن، مثل این که بچه‌ای که بالا میندازید برای که غلبه میکنه برای اون ترس زیر پا خالی شدنش کرد، باشه نباید این کاری کرد، ولی میخوام بگم یعنی بچه به اون دلیل خوشش میاد که بندازیدش بالا و بگیریدش، و یا بعدن ما خوشمون میاد که حالا به صورتهای مختلفی تو بازیایی مثل رولی کوستر اینا اون حالت کودکی ما رو یه جوری برای ما تکرار میکنند و ما اونو تجربه میکنیم. بنابراین به نظر من شما کاملا او رو در مسیر آرامش مطلق در حدی که ممکنه ببرید تا اینکه اینو پشت سر بگذاره. حالا من چون یه 2 دقیقه بیشتر وقت ندارم، فقط یه سوال از حضورتون دارم، آیا همسر شما همچنان اونجا کار میکنن و بچه هم اونجا میره؟
بله، ولی کن احساس میکنم با مرور زمان داره بهتر میشه، یعنی تقریبا اون حالتهای اولیه از بین رفته.
خب البته میره، ولی ببینید اینکه اون جنبه مادر مال منه رو هم به هم ممکنه بریزه ها، یعنی اون رو من نگرانش هستم، یعنی اون صمیمیت و نزدیکی رو براش زیر سوال ببری. نه به صورت آگاه در مغز شما اینا رو بیشتر میدونید، یعنی اون شرطی میتونه بشه، چون کاری خیلی چیز نبوده. اگرم هست حالا باید همسرتون یه جوری اینو جبران کنن، چگونه خیلی نمیدونم، تو اون محیط برخی از وقت نمیشه، برای که تبعیض بیشتر به بچه میتونه آسیب بزنه، حالا دیگران که سر جای خودشه. به همجاست که من اگر یه کسی به من بگه که من بچه‌مو می‌خوام مثلا یه مهد کودک که مثلا پدر و مادری که خودشون بچه دارن اونجا هستن، من خوشحال نخواهم، حتی برای بچه‌های دیگه، برای که هرگز همسر شما نمیتونه خیلی بی تفاوت و بی طرف در ارتباط با فرزندش و بقیه قرار بگیره، و تازه بر فرزند که قرار بگیره مفید نیست برای خود بچه، برای که این که مادر منه، چرا یه دفعه مادر همه شد. میدونی اون نابرابری برخی از وقت اجتناب ناپذیره، برای که ببینید ماجرای کودکی ماجرای انحصار و مالکیته، یعنی این مامان منه. بنجاست که شما مثلا به یه بچه 2-3 ساله بگید این مامان منم است، برخی از وقت اینقدر ناراحت میشه که نه این مامان تو نیست، این مامان منه، یعنی مثل این که این فقط مال منه. وقتی شما یه همچین احساس تعلق و مالکیتی رو دارید، به هر حال با اون کار به هم میرزه. امیدوارم بتونید حلش کنید و این سخت و سنگین نباشه، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم تونستم.
ممنون از لطفتون آقای دکتر. من فقط میخوام دو تا تشکر کوچیک و سریع از شما داشته باشم. یکی بابت اینکه زحمت میکشید کار مشاوره به صورت تلفنی روی خطوط تلفن و تلویزیون انجام میدین، کاری که شاید هر مشاور روانشناسی ترجیح بده انجامش نده، چون در آماج حملات و انتقادهای زیادی قرار میگیره. دومیش به خاطر انتخاب بعضی از موارد هست که واقعا توی مشاوره خیلی سختن، مخصوصا مشاوره زوج. و سومیش هم به خاطر خود افشاییاتونه که من همیشه لذت میبرم از این که روانشناس به محلی برسه که ابایی از خود افشایی نداشته باشه و باعث بشه از یه بوت دست نیافتنی برای مراجعش تبدیل به یه انسانی بشه که بتونه اون فاصله یه حالا مجازی که خیلی وقت وجود داره رو از من ببره. در صورت اونجان همیشه موفق و سلامت باشید.
در حال خیلی خوشحال شدم از محبتتون، توجهتون و لطف و بزرگواری. فقط یه سوال ناچار بکنم، شما تو کدام منطقه زندگی میکنید؟
من شرق امریکا هستم، بالتیمور.
به هر حال اگر یه وقتی این ورا اومدید خوشحال میشم شما همسر ببینم، اگر یه موقع من اونجا اومدم خوشحال میشم، اگر براتون ممکن باشه یه ترتیب بدید که هم دیگه رو ببینید، ولی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت کردم.
باعث افتخار من